به نام خدا و با عرض سلام به محضر همه خانم ها و آقایان، همطور که امیر دوستان مستظرن، جلسه قبل بحث با اینجا و با این نکته آغاز شد که مهمترین مسئله فلسفه تعلیم و تربیت اینه که هدف تعلیم و تربیت چی؟ و به زبان ساده تر، اگر انسان ها نوباقگان کودکان را ماده خامی تلقی بکنیم که به دست ما دادن تا از این ماده خام چیز مطلوبی بسازیم، اون چیز مطلوب چی؟ اگر بناست که یک کودک 2 ساله، 3 ساله، 5 ساله به دست من معلم، من مربی داده بشه و از من خواسته بشه که بعد از 30 سال تعلیم و تربیت او از او چیز مطلوبی بسازم، از او انسان آرمانی بسازم، انسان دوست داشتنی و خواستنی بسازم، اون انسان دوست داشتنی و خواستنی، اون انسان آرمانی چی؟ وقتی گفته میشه هدف آموزش و پرورش یا تعلیم و تربیت چیه، در واقع سوال اینه که ماده خامی که ازش تعبیر به انسان میکنیم بناس تبدیل به چه موجودی بشه. از کردم که در طول تاریخ فلسفه تعلیم و تربیت 5 جواب بزرگ داده شده به این سوال. از این 5 جواب بزرگ 3 جواب اول رو من عرض کرده بودم، 2 جواب باقی مونده بود که اونها رو باید خدمتتون عرض کردم. 1 جواب این بود که هدف تعلیم و تربیت ایجاد انسان‌هایی است که هر کدامشون بتوانند یک شغل یا حرفه را به بهترین صورت اداره کنند، تدبیر کنند، بر عهده بگیرند، متصدی و متکفلش بشن. بنابراین ما انسان‌ها رو دریافت می‌کنیم، تحلیل می‌گیریم و اگر موفق باشیم، وقتی که تحویل میدیم انسانهایی رو که تحویل گرفته بوده ایم، هر کدامشون در یک شغل یا حرفه استادی هرچه تمامتر، مهارت هرچه تمامتر داره و در اون شغل یا حرفه کاملا چیره دست، کاملا با مهارت کار را از پیش میبره. بنابراین هدف آموزش پرورش در واقع پدید آوردن انسان‌هایی است که متصدی بشن به بهترین صورت شغل و حرفه‌های مختلف. این قول اول که قول افلاطونه. قول دومی بود که نه، هدف تعلیم و تربیت این نیست. هدف تعلیم و تربیت علم برای علم، معرفت برای معرفت، نفس این که ما داناتر بشیم به جهان هستی، نفس این که جهان رو بهتر بشناسیم، چه طبیعت را، چه ماورای طبیعت اگر وجود داشته باشه، چه گذشته را، چه حال رو، چه آینده رو، چه فرد انسانی رو، چه جامعه انسانی رو، چه جمادات رو، چه نباتات رو، چه حیوانات رو، چه تاریخ را و چه هر چیز دیگری رو در جهان بشناسیم، انسان بهتری، بهتری انسان به داناتری انسانه. و بنابراین ما اصلا بحثم شغل و حرفه نیست. ما انسان‌های رو می‌خوایم تربیت بکنیم که تا اونجا که در توان یک انسان هست داناتر باشند، علمشون به واقعیت‌ها بیشتر باشه. مهم هم نیست که این واقعیت‌ها واقعیت‌های مربوط به انسان باشن، واقعیت‌های مربوط به جمادات باشن، نباتات، حیوانات، گذشته، آینده، دنیا، آخرت، طبیعت، ماورای طبیعت. مهم اینه که داناتر باشن. بنابراین علم برای علم و هدف تعلیم و تربیت فقط ساختن انسان‌های داناتر. اینم قول دوم. قول سوم قولی بود که بزرگترین در واقع طرفدارش ارسطو و اون میگفت که نه، ما حتی علم برای علم هم نه. هدف تعلیم و تربیت اینه که انسان‌ها وقتی تحلیل ما داده میشن، بعد که ما تحلیل جامعهشون میدیم، اینا روش درست اندیشیدن رو بدانن. دانشی هم نداشته باشن اصلا اهمیت نداره. اون چی مهمه؟ روش درست اندیشیدن. انسان‌ها باید انسان‌هایی باشن که درست اندیشن در واقع هر مسئله‌ای در مقام نظر، و هر مشکلی در مقام عمل که براشون پیش میاد بتونن در باب اون مسئله نظری یا در باب اون مشکل عملی روش درست اندیشیدن را، روش مواجهه درست با هر مسئله نظری و هر مشکل عملی رو بدانند. بنابراین ما در واقع نمیخواییم به انسان ها ماهی بدیم، میخواییم روش ماهی گیری رو یاد بدیم. اون قول گذشته که میگفت علم برای علم، میگفت بریم یاد بگیریم که دانشمندان گذشته چه گفتن، فیلسوفان گذشته چه گفتن، متفکران محققان گذشته چه گفتن. یعنی در واقع میخواست به ما ماهی بده، اما یه قول سوم میگه اصلا ما به ماهی هم نیاز نداریم، ما اگر روش ماهی گرفتن رو بدانیم خودمون میتونیم ماهی بگیریم. و روش ماهی گرفتن یعنی که روش درست اندیشیدن. هر که درست میاندیشه میتونه خودش مسئله خودش رو حل کنه، مشکل خودش رو رفع کنه و ضرورت نداره که برای حل مسئله خودش یا رفع مشکل خودش سر در کتاب ها بکنه و ببینه گذشتگان چه گفتن، گذشتگان چه اندیشیدن در هر باب. اینم قول سوم بود که روش قول بود که ارسطو ازش دفاع میکرد. اما یه قول چهارم که این قول رو من نتونستم دیگه بهش بپردازم و تفسیر بدم، اون قول اینه که در واقع اون چیزی که مهمه در آموزش پرورش و تعلیم و تربیت هیچ کدوم از اینها نیست، بلکه رساندن هر انسانی به تفرد خودش، رساندن هر انسانی است به وجه منحصر به فرد وجود خود همون انسان. این قولی است که اولین بار جان راکوسو ازش دفاع میکرد و من به نظرم میاد اونجا که حافظه ضعیف هم یاد میکنه، به نظرم میاد که تفسیر این قول رو من نگفتم برای دوستان. حالا برای اینکه این قول رو در واقع بتونم تفسیرش رو بگم نیاز دارم که سه تا مقدمه کوتاه رو برای دوستان عرض بکنم. بعد از سه تا مقدمه کوتاه میتونم برسم به قول مورد نظر. اون قول اینه، اون سه تا مقدمه اینه. مقدمه اول اینه که به هر کدام از ما انسان‌ها میشه اشاره کرد و گفت این موجود است. درسته شما میتونید به من اشاره بکنید و بگید فلان کس موجوده، هست، وجود داره، تحقق داره. به هر انسانی میشه اشاره کرد، به هر مردی، به هر زنی، کوچکی بزرگی میشه اشاره کرد و گفت این موجود است، این هست. درسته؟ شما میگید که فلان کس وجود داره، فلان کس موجودی هستش. خب چرا؟ چرا میشه به ما موجود بودن نسبت داد؟ مسلماً اگر به هر یک از ما موجود بودن نسبت داده میشه به جهت یک، دو، سه تا این یا سه تا این تا ویژگیه که در همه موجودات جهان هستی مشترک. بنابراین که شما به من اشاره کردید و گفتید که فلان کس موجود است، حتما در ذهنتون این میگذره که یک ویژگی یا دو ویژگی یا سه ویژگی یا این ویژگی به هر حال هست که همه موجودات جهان هستی بلا استثناء اون یک یا دو یا سه یا این تا ویژگی رو دارن. و بعد میگید اون یک یا دو یا سه یا این تا ویژگی که در همه موجودات جهان هستی مشترکه میبینید در ملکیان هم هست. و میتونید اشاره بکنید به ملکیان و بگید ملکیان هم وجود داره. بنابراین به هر کدام از ما انسان ها وقتی اشاره میشه و به ما موجودیت نسبت داده میشه، تحقق نسبت داده میشه، هستی نسبت داده میشه، به اعتبار یک دو سه این تا ویژگیه که اون یک دو یا سه یا این تا ویژگی در همه موجودات جهان هستی مشترکه. ما میبینیم در این انسان هم هست. حالا اون یک ویژگی چیه؟ اون دو ویژگی چیه؟ اون سه تا ویژگی، این تا ویژگی هر چند تا چیه؟ اون محل بحث من الان نیست. اما به هر کدام از ما انسان‌ها یه اشاره دوم هم میشه کرد و اون که میشه به ما اشاره بکنن علاوه بر اینکه به ما موجود بودن نسبت میدن، انسان بودن هم میشه ما نسبت بدن. بنابراین شما میتونید به من اشاره بکنید بگید فلان کس موجوده، میتونید به من اشاره بکنید بگید فلان کس انسانه. این انسان بودن به چه اعتبار به من نسبت میدید؟ اونم حتما به اعتبار یک دو سه این تا ویژگیه
که شما دیدید همه انسان ها دارن، بعد دیدید در اینم اون یک یا دو یا سه یا این تا ویژگی وجود داره و گفتید خب اگه همه انسان ها یکی دو تا سه تا این تا ویژگی مشترک دارن، اگه فلانی هم درش این یکی دو تا سه تا این تا ویژگی هست، پس به فلانی هم میشه انسان بودن نسبت داد. توجه میکنید؟ پس انسانیت هم غیر از وجودیت، انسانیت هم اگر به من نسبت میدید به اعتبار یکی دو تا سه تا این تا ویژگی است که میبینید در همه انسان‌ها وجود داره، بعد اون تو من هم هست، میگید خب پس به این هم میشه بگیم انسان. حالا باز این که اون یک ویژگی، دو ویژگی، سه ویژگی، چهار ویژگی چند چیه؟ اونم باز محل بحث من مربوط میشه، چون محل بحث من یک سه بود. درسته؟ حالا ببینید ویژگی یا ویژگی هایی که باعث میشه به من انسان، ببخشید به من موجود بودن رو نسبت بدید، اون ویژگی یا ویژگی ها منو با کی هم سرنوشت میکنه؟ با همه موجودات جهان هست. درسته؟ به اون اعتبار که به من میگید موجود، به اون اعتبار به این میکروفون هم میتونید بگید موجود، به اون اعتبار به این ضبط صوت هم میتونید بگید موجود، به این خودکار هم میتونید بگید موجود، به آب ها میتونید بگید موجود، به همه چی میتونید بگید موجود. بنابراین من به اعتبار اون یکی دو تا سه تا انتا ویژگی که به من موجود بودن نسبت میدید، در واقع دارید من هم سرنوشت میکنید با همه موجودات جهان هست. من همسرنوش با همه موجودات میشم و بنابراین هیچ فرقی با بقیه موجودات در این مورد نداره. اما وقتی به اعتبار یکی دو تا سه تا این تا ویژگی به من انسان بودن نسبت میدی، منو با کی همسرنوش میکنی؟ نه با همه موجودات جهان هستی، بلکه با همه انسانها همسرنوش میکنی. دیگه اون وقت من با همه انسان ها همسرنوشتم، ولی که با هیچ موجود غیر انسانی همسرنوشت نیستم. درسته؟ وقتی من انسان بودن نسبت میدم، من که سرنوشتم با آهوها جدا شد از هم. درسته؟ با خرگوش ها جدا شد، با آبها جدا شد، با کوه ها جدا شد، با سنگ ها جدا شد، من همسرنوشت شدم با انسان ها. درسته؟ اما حالا این چیز سوم هم وجود داره و اون چیز سوم اینه که شما من اشاره میکنی علاوه بر این که میگی فلانی موجوده و علاوه که من هم سرنوشت میکنی با همه موجودات جهان هستی و علاوه بر این که میگی فلانی انسانه و من هم سرنوشت میکنی با همه انسانها ولی نه با هیچ موجود غیر انسانی، علاوه بر این اشاره سوم هم من میکنی و اونه که میگی فلانی ملکیانه. در اینجا دیگه من با کی هم سرنوشتم؟ با هیچ موجودی در جهان هستی هم سرنوشتم. اینجا دیگه به وجه منحصر به فرد بودن من دارید اشاره میکنید. همجا میکنید؟ به وجه یونیک بودن من دارید اشاره میکنید. یعنی وجه بی همتا بودن من، بی تا بودن من. دیگه من تا ندارم، همتا ندارم. من در این جهت منحصر به فردم، یگانه. به شما هم که اشاره میکنم، فرض کنم شما اسمتون زهره باشه، وقتی به شما اشاره میکنم و میگم تو زهره ای، غیر از وقتی که به تو اشاره میکنم میگم تو موجودی، غیر از وقتی که به تو اشاره میکنم میگم تو انسانی، وقتی به تو اشاره میکنم میگم تو زهره ای، یعنی دارم به چیزی اشاره میکنم که در اون چیز تو با هیچ موجودی همسرنوشتگی نیست. تو دیگه فقط و فقط و فقط با خودت هم سرنوشتی. به این میگن یونیکنس بودن هر فرد آدمی. توجه میکنی؟ یعنی بی همتا بودن، بی نظیر بودن. به تعبیر ساده‌تر بگم از شما، از تک تک شما، از هر یک از شما در طول تاریخ هستی، نه در طول تاریخ حتی عالم انسانی، در طول هستی از شما چند تاش پدید اومده؟ فقط یکی. دیگه شما نظیر ندید، نمونه ندید. هر کدام از ما بی نظیر، از این جهت سوم، از این جهتی که بهش گفتم بچه یونیک بودن ما، بی همتا بودن ما. درسته؟ دیگه در اینجا نظیر ندید. این چیزی بود که در آخر جلسه سابق هم گفتم که عرفا با یک عبارت دیگه بیان می‌کردن، می‌گفتن لا تکرار فی تجلی، میگفتم خدا هیچ وقت دوبار جلوه نمیده. اگه در این آقا جلوه کرده، این جلوهش دیگه تکرار نمیشه، و اگه در اون خانم هم جلوه کرده، اون جلوهی که در اون خانم کرده دیگه تکرار نمیشه، و اگه در این قطره آب هم خدا جلوه کرده، دیگه امکان نداره جلوهی که در این قطره آب کرده دیگه تکرار بشه. یعنی هر موجودی از یک اتم گرفته، از یک حتی پایین‌تر از اتم، از یک الکترون، از یک پروتون، از یک نوترون، از یک مزون، از یک پوزیتون گرفته تا کهکشان راه شیری، از ریزترین موجود متصور تا درشترین، از خردترین تا کلانترین، از کوچکترین تا بزرگترین موجود جهان هستی، هر کدامشون یک شی وجود داره، دیگه دومی بندار نیستن. این بچه یونیک بودنشونه. حالا ما به انسان البته کار داریم و بقیه موجود کار داریم. شما دیگه تکرار نمیشه در هستی، از شما فقط شما وجود داره. هر کدام از ما یه نسخه بی المثنایی، یک نسخه از ما در هستی وجود داره. ما دیگه المثنا و نسخه بدل و نسخه دوم و سوم نه، درسته؟ خب حالا ببینید این چیه؟ اون چیزی که زهره رو زهره کرده چیه؟ اونی که حسن رو حسن کرده، حسین رو حسین کرده، هوشنگ رو هوشنگ کرده، پرویز رو پرویز کرده چیه؟ یعنی چه چیزی باعث شده است که این دیگه نمونه نداشته باشه، نظیر نداشته باشه؟ به این میگن وجه تفرد آدمی. وقتی میگه وجه تفرد تو، یعنی اون چیزی که باعث شده تو بی نظیر بشی، اون چیه؟ مجموع کنیم یه برگ درخت هم همینجوره ها، یه برگ درخت هم امکان نداره یه برگ دیگه درخت تو آلم پدید داره که این برگ درخت باشه، امکان نداره. مجموع کنیم یه تار مو هم امکان نداره شما تو یه تار موی دیگه هم پیدا کنید که این این تار مو باشه، امکان نداره. هر چیزی یکیش وجود داره دیگه، دو بردار. خب حالا از چیز دیگه صرف نظر بکنیم، سراغ من و تو که تو عالم انسانی زندگی میکنیم. خب ما موجودیتمون هم سرنوشتمون میکرد با همه موجودات جهان هستی، انسانیتمون هم سرنوشتمون میکرد با همه انسانهای آمده در تاریخ و آینده در تاریخ، درسته؟ اما در این حال این بچه منحصر به فردمون، این بچه سوممون، این دیگه ما رو با هیچ کس هم سرنوشت نمی‌کنه. ما هر کدام سرنوشت خودمون رو داریم بر دوش می‌کشیم. دیگه در این جهت هیچ کسی با ما شریک نیست. درسته؟ این نکته اول. پس نکته اول از ست مقدمه‌ای که می‌خواستم بگم اینه که هر کدام از ما یک بچه منحصر به فرد تکرار ناشدنی داریم. این مقدمه. مقدمه دوم اینه که این وجه تکرار ناشدنی ما چگونه قابل شناختنه؟ یعنی من از کجا بفهمم چه چیزی در من بی همتا کرده؟ شما از کجا بفهمید که چه چیزی در شما رو بی همتا کرده، بی نظیر کرده؟ این از کجا باید فهمید؟ چه راهی وجود داره، چه متدولوژی هست که من از اون راه بفهمم که چی منو بی نظیرم کرده در میان همه موجودات جهان هستی؟ اینجاست که گفته میشه که ما در واقع از فقط از طریق خودکاوی و خودشناسی ناشی از خودکاوی میتونیم بفهمیم که چه چیزی منو بی نظیرم کرده. خودکاوی و خودشناسی که نتیجه خودکاویه، پیامد خودکاویه. نتیجه کنیم ما پیایم به این خودکاری، ما در واقع از طریق این خودکاری به خودشناسی میرسیم، و خودشناسی یعنی این، خودشناسی یعنی که اینقدر خودمونو بکاریم و باز بکاریم و باز بکاریم که به یه خودشناسی برسیم که تو اون خودشناسی ما در واقع بفهمیم که آهان وجه بی نظیر من چی؟ یا تو میاد که و شاید شنیده باشید یا خونده باشید که سقراط فیلسوف بزرگ یونانی ایشون میگفت که اصلا فلسفه من دو تا روشی داره، یک روش میشه که خود را بشناس، یکی هم این که زندگی نیازموده ارزش زیستن ندارد. زندگی که خودتون نیازموده باشی این ارزش زیستن ندارد. خب من به این دومیش کار ندارم که زندگی نیازموده ارزش زیستن ندارد، به اولیش کار دارم. سقراط گفت که من پیام اولم فلسفه اینه که هر انسان رو دارم بشنیم خود را بشناس. این خود را بشناس یعنی کدوم را بشناس؟ بفهم که چرا تو موجودی؟ نه. بفهم که تو چرا انسانی؟ نه. بفهم که تو چرا منحصر به فردی؟ خود را بشناس یعنی زهرا زهرا رو بشناسه، زهره زهره رو بشناسه، هوشنگ هوشنگ رو بشناسه، پرویز هم پرویز رو بشناسه. اصلا سقراط نمیگفت که هممون بیاییم دست به دست هم بدیم و انسان رو بشناسیم، اصلا حرفشی نبود. نمیگفت حسن و حسین و تقی و نقی و زهرا و زهره و شهین و مهین همه بیان دست به دست هم بدن و تشکیک مساعی کنن و انسان رو بشناسن، اصلا حرفشی نبود. میگفت هر کسی خودش رو باید بشناسه، زهرا زهرا رو باید بشناسه، زهره هم زهره رو، پرویز هم پرویز و هوشنگ هم هوشنگ رو باید بشناسه. خود را بشناس دعوت به شناختن خود هر انسانی بود، نه دعوت به شناختن انسان بودن ما. چون اگه میخواست بگی که بچه اشراکتون رو بشناسید، میگفت همه جمع بشن و بیان ببینن که انسان بودن به چیه. این خودشناسی برای سقراط مهم بود. اینات میکنیم. خب حالا این خودشناسی مگه چیکار میکنه برای ما؟ سقراط معتقد بود که فقط وقتی خودشناس میشیم چهار تا چیز رو میفهمیم و این چهار تا رو که سعادت نمیست. حاجه میکنیم. آدم از طریق خود را شناختن، از اینکه به خودش بکاوه، در خودش بکاوه و خودش رو بشناسه، وقت میفهمد میزان دانایی های خودش رو، اولا میزان توانایی های خودش رو، ثانیا نقاط قوت خودش رو، ثالثا و نقاط ضعف خودش رو، رابعا این چهارتا رو اگه ما بدونیم، بدونیم گستره و محدوده، هم گستره و هم محدوده، گستره و محدوده دانایی هامون تا کجاست؟ یک. گستره و محدوده توانایی هامون تا کجاست؟ این دو. نقاط قوت من چیاست و نقاط ضعف من چیاست؟ این چهار تا رو که بشناسم، من میتونم زندگی در واقع خوبی داشته باشم. هر کسی به نظر سقراط، هر کسی نیکبختیش، خوشبختیش در گروه اینه که بفهمه گستره و محدوده دانایی‌هاش رو، گستره و محدوده توانایی‌هاش رو، نقاط قوت خودش رو و نقاط ضعف خودش رو. درسته؟ وقتی من اینو بشناسم، اون وقت شرط لازم نیکبختی من، خوشبختی من فراهم می‌شه. بنابراین خودشناسی یعنی شناختن وجه منحصر به فرد تو، وجه بی همتایی تو، و این وجه بی همتایی در این چهار تاست. این که تو رو تو کرده و من رو من کرده و راه من از تو جدا کرده، با این که ما تو انسانیت راه با هم مشترک، اما این که من راه از تو جدا بشه بخواد این که تو تواناییات با توانایی‌های من فرق میکنه، دانایی‌هات با دانایی‌های من فرق میکنه، نقاط قوتت با نقاط قوت من فرق میکنه، نقاط ضعفت با نقاط ضعف من فرق میکنه. تو یه نقاط قوتی داری، من یه نقاط قوت دیگه ای دارم. تو یه نقاط ضعفی داری، من یه نقاط ضعف دیگه ای دارم. تو یه گستره ای داری از لحاظ دانایی، من یه گستره دیگه ای به لحاظ دانایی دارم. و تو یه گستره‌ای داری به لحاظ توانایی و من یه گستره دیگه‌ای دارم به لحاظ توانایی. این چهار تاست که اگر ما بشناسیم، شرط لازم نیکبخت زیستن ما فراهم شده. البته شرط لازم، شرط کافی نه، ولی شرط لازم، یعنی شرط اجتناب ناپذیر که بدون این امکان نداره ما بتونیم سعادتمند و نیکبختانه، خوشبختانه زندگی کنیم. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم اینه که اگر انسان خود رو بشناسد، هر چیز دیگه ای رو که نشناسه زیان نکرد. اگه خودش رو بشناسه، هر چیز دیگر رو هم که در جهان نشناسه زیان نکرد. و برعکس اگه خودش رو نشناسه، هر چیز دیگر رو که در جهان بشناسه سود نکرد. نه تو کنید سود نکرده. سقراط میگفت اگر خودتو بشناسی دیگه ناشناخت تو، عدم شناسایی تو نسبت به سایر موجودات لطمه بهت نمیزنه، و اگه خودتو هم نشناسی شناخت تو و شناسایی تو نسبت به سایر موجودات هیچ گونه نفعی برات نخواهد داشت. خودشناسی چیزیست که بودش ما را از ندانستن هر چیز دیگری، از ندانستن هر چیز دیگری بیزیان میکنه، و خودشناسی چیزیست که نبودش ما را از شناسایی هر چیز دیگری منتفع میکنه، انتفاعی حاصل نمیکنه. اگه خودتو بشناسی هر چیزی که نشناسی ضرر نکردی، و اگه خودتو نشناسی هر چیزی که بشناسی نفع نکردی. یا تو میاد یکی در این جمله ای که منسوب به حضرت امام حسینی هم ایشون راجع به خدای چیزی میگن در دعای عرفه، در قسمت آخر دعای عرفه یه جمله هست که اون قسمت آخر رو در واقع نسبت دادن به امام حسین، حالا کار ندارم به امام حسین هست که نه، ولی به حال اون یه جمله امام حسین یا اون کسی که گفته است خطاب به خدا میگه، میگه خدای الهی مازا وجد من فقدک و مازا فقد من وجده، خدای آن که تو را یافت چه چیز را از دست داد و آن که تو را نیافت چه چیز به دست آورد. میدونی؟ یعنی گویا از نظر گوینده خدا موجودیست که هر که اون رو بیابد دیگه هر چیز دیگه که نیابد و از دست بده و گم بکنه زیان نکرده، و هر که اون رو نیابد هر چیز دیگه رو که بیابد و به دست بیاره سود نکرده. حالا شما اینو بیار از قول ارسطو سقراط بخواید بگی، سقراط بدین که خطاب خدایی رو بگی، داره خطاب به کی میگه در واقع؟ خطاب خدا آدمی. میگه خودشناسی چیز که اگر به دستش آوردی جهلت نسبت به سایر امور سر سوزنی به زیان نمیرسه، و این خودشناسی رو اگه به دست نیاوردی علمت به سایر امورم سر سوزنی به تو سود نمیرسه. تا اینجا سخن کی بود در واقع؟ نشه ست مقدمه، هر ست مقدمه مقدمات سخن سقراط بود در واقع، سقراط داشت اینجوری حرف می‌زد. حالا نوبت رسید به ژان ژاک روسو. ژان ژاک روسو در قرن 17 اومد با الهام‌گیری از این سخن سقراط یه بحثی تو فلسفه تعلیم و تربیت کشید، و اون گفت این که می گفت میدونید هدف آموزش پرورش چیه؟ اینه که به هر کسی خودش رو بشناسه نه هیچی. یعنی شما وقتی زهرا رو تحلیل میگیرید، وقتی تحلیلش میگید، باید زهرایی تحلیل میگید که تحلیل بدید که زهرا رو خودش هست. زهره هم که تحلیل میگیری بعد که تحلیلش میدید به عنوان یک معلم و مربی تحلیل جامعهش میدید، زهره رو باید زهرهی که تحلیلش میدید با زهرهی که تحلیل گرفتی فرقش در این باشه که زهرهی که تحلیل گرفته بودی زهرهی بود که زهره رو نمیشه، زهرهی که تحلیل میدید باید زهرهی باشه که زهره رو میشه. هدف آموزش پرورش و تعلیم و تربیت شناخت وجه بی همتایی هر انسانی و شناساندن این وجه بی همتایی. بنابراین آموزش پرورش فقط و فقط یک هدف داره، به هر کسی خود او رو بشناسه و نه هیچ چیز دیگه. اگه شخص خودش رو به خودش بشناسانی دیگه هیچ مسئله و مشکلی تو زندگی اون شخص پیش نخواهد آمد. همه مسائل و مشکلاتی تو زندگی من پیش میاد چون من خودم رو نمیشناسم. اگه خودم رو میشناختم و اگه معلمان و مربیان من رو به خودم شناسونده بودن، وقت در این صورت من دیگه هیچ مسئله و مشکلی تو زندگیم نداشتم. بنابراین هدف آموزش پرورش نه اینه که من رو دارای شغل و حرفه بکنی، درسته؟ نه اینه که من رو داناتر بکنی به جهان هستی، نه اینه که روش درست اندیشیدن رو من یاد بدید، اینه که منو به خودم بشناسونی، بگید من کیم، تو نقاط قوتت ایناست، نقاط ضعفت ایناست، گستره و محدوده داناییات ایناست، گستره و محدوده تواناییات هم ایناست. اگر دقت بکنید این نظری اگه درست باشه اون وقت در واقع ما دیگه سر کلاس به عنوان معلم یا مربی نمیتونیم حرفایی بزنیم که بچه اشتراک همه باشه. ما باید بگیم هوشنگ باید هوشنگ رو بهش بشناسانی نه چیز دیگری رو، و پرویز رو باید پرویز رو بهش بشناسانی نه چیز دیگری رو. این نظر جان ژاک روسوئه. نظر جان ژاک روسو در واقع اینه که هدف آموزش پرورش شناساندن تفرد هر آدمی به خود اون آدمیه و چه فردیت و منفرد بودن اون آدمی به خود اون آدمی. و از این نظر آموزش پرورش های عام و فراگیر قابل قبول نیستن. از نظر کی؟ از نظر روسو قابل قبول نیستن. و از این نظر این آموزش پرورش های توده‌ای که صد تا میان سر کلاس میشینن، بعدم هر صد تاشون یه حرفای واحدی بر هر صد تاشون میزنیم، بعدم هر صد تاشون میان بیرون، سر کلاس بعدی هم باز همین صد تا رو معلم بعدی میاد یه حرفای مشترک بر همشون میزنه، این به نظر جان ژاک روسو اصلا روش درست نیست. روش درست اینه که ما با یکان یکان انسان ها کار بکنیم و بگیم تو اینی، و به اونم بگیم تو اینی. ما وقتی تحمیل باید بدیم یک شخص رو به جامعه و باید بگیم دیگه آموزش پرورش تو کامل شد، که یقین بکنیم که خودش رو چونه که باید شاید شناخته است. خودشناسی هدف آموزش پرورشه نه چیزی دیگه. اینم در واقع. خب وقت این معناش چیه؟ این رو حالا بخوام تو تعلیم تربیت که طبق نظر جان ژاک روسو ادامه پیدا میکنه، معناش این میشه که گویی جهان هستی اگه یه پازل باشه، یه پازل باشه که پر از خونه های متفاوته، هیچ دو خونه این پازل این هم نیست. ببینید تو همین پازل های عادی که در نظر بگیرید، تو همین پازل، مثلا فقط یه پازل هزار تیکه در نظر بگیرید که از این جورچین ها و پازل هایی که هزار تا خونه داره، اگه طراح و مهندس این پازل طراح قابلی باشه، اول علامتش اینه که هیچ دو تا خونه ایش عین هم نباید باشه. باید هر خونه ای با هر خونه دیگه یه ذره تفاوت بکنه، به صورتی که قطعات رو وقتی میریزی رو میزتون، بعد که میخواید بچینید هر خونه ای فقط تو چند، هر قطعه تو چند تا خونه فقط جا بگیره، فقط توی خونه. اگه یه قطعه رو دید تو دو تا از این خونه ها میتونه جا بگیره، معلوم میشه طراحش طراح قابلی نبود. طراح قابل طراحی که این هزار تا قطعه هر کدامشون فقط تو یک جا قرار بگیره، تو دو جا یکشو قرار بگیره، بشه هم تو این خونه بزنیمش هم تو اون خونه، این معنی که طراح طراح قابلی نبود. حالا این نظریه میخواد اینجور بگیر، میخواد بگی که خدا که حالا بگی، حالا که شما خدا رو قبول داشته باشی، باید بگی دست طبیعت روس و خدا رو قبول داشته، بنابراین با تعبیر خدا میگو شما بگی دست طبیعت هرچی میگو. اون میگفت که خدا جهان رو چنان ساخته که عالم انسانی یه پازلیه که هر کدام از ما باید یه خونه از این پازل رو پر کنه. اگر خونه ای که باید پر بکنی پیدا نکنی، دیگه تو هر خونه دیگه بچپونتونم و بتوننم شما رو بچپونم اون تو، بازم قرار آرام نداری، بازم از خود راضی نیست. راضی میکنی؟ اولا برای اینکه شما رو تو اون خونه دیگه که خونه شما نیست بچپونم، باید از سر و دومتون هی بچینم، اینجا رو قیچی کنم، اونجا رو قیچی کنم، اینجا رو انحنا بدن، اون انحنا رو صافش بکنن، هزار باید از سر و دوم شما بزنن و کمابیش بکنن تا بتونن یه جوری شما رو زودچپون بکنن توی چیزی اون خونه ای که خونه شما نیست. تازه اگه این کارم بکنن، شما تا آخر عمرتون از خودتون ناراضی، چون توی این خونه جا نمیفتید. سر و دومتون هم زدن و هزار کش و قوس هم بهتون دادن، تاجون باید جا نمیفتید. میگن در اساطیر یونان و روم قدیم میدونی که یه قولی وجود داره به نام پروکروسوس. این قول میگن کارش اینه که یه تختی داره تو بیابونه گذاشته، تو بیابونه قفل هم جزده یه تخت گذاشته، دنبال کسانی میگردی که تو کاروان ها گم میشن و تک میفتن، تا که یه آدمی از تو کاروان جدا، اون زمان با کاروان سفر میکنند، از کاروان جدا میفتاد و یه دستش بریده میشد از بقیه اعضای کاروان، این قوله میرد میگرفتش میآوردش روی تخت میخوابوندش. اگه کوتاه‌تر از این تخت بود، سر و دومش رو میگرفت این طرف رو اینقدر کشش میداد از سر و پا که این برنازه این تخت بشه، و اگه بلندتر از این تخت بود، این برانورش رو با ساتور میزد تا اندازه این تخت بشه. این در واقع مثل که همه رو میخواست اندازه یه تخت خاص بشه. اگه کوتاه‌تری باید چشتون بدن، و اگه بلندتری باید یه جوری سرخاتون رو بزنن تا اندازه این تخت بشه. جان ژاک روسو میگه آموزش پرورش های ما اینجوری هست. یه تخت درست کردن میگن همه تون یا همچه چشتون میدیم یا کوتاهتون میکنیم تا به اندازه این بشید. با اینکه اینجوری نیست، هر کسی تخت خودشو داره، باید تو تخت خودش قرار بگیره. حالا اگه شما رو تو اون پازلی که پازل جهان عالم انسانیه، اگه تو اون پازل تو خونه خودتون پیدا نکنید، حالا هر چقدر هم خودتون رو قیچی بکنید و اینا، تو اون خونه هم که قرارتون میدن تا آخر عمرتون ناشادی، احساس شادمانی ندارید، پروپیمان نیستید به لحاظ درونی. ممکنه به لحاظ بیرونی وقتی تو این خونه ای که متناسب با خودتون نبوده جاتون دادن، اتفاقا از طریق این خونه به ثروت هم رسیده، به قدرت هم رسیده، به جاه و مقام هم رسیده، به حیثیت اجتماعی هم رسیده، به شهرت هم رسیده، به محبوبیت هم رسیده، به همه هم رسیده، ولی ناشاد، چون این خونه خونه شما نیست. هر کسی یه وطن داره، باید اون وطنش رو پیدا کنه. اگه شما به اون وطنتون نرسید، حالا ولو از طریق این که توی خونه دیگه زور چپونتون کردن، ثروت هم به دست آورده باشید و قدرتی به هر چیز دیگری، بازم شادمان نیست. شادمان کسیه که تو خونه خودش قرار بگیره. راجع میکنید خونه خودش قرار بگیره، تا تو اون خونه قرار نگیره شادمان نیستی. فکر نکنید جاذبه های اجتماعی بعدها شما رو راضیتون میکنه. راجع میکنید این نیست. خب حالا ما چیکار میکنیم؟ ما در واقع به نظر روسی کار نمیکنیم دیگه. ما بچه‌مون میدونه خونش کجاست؟ خونش موسیقی. تازه نه عنوان عام موسیقی هم تازه خونش نیست. جای بچه من تازه میکنیم اینه که به موسیقی، اونم موسیقی هم فکر نکنه هر موسیقی، جاش پیانو هم نیست، ستار. اما من با زور گرفتمش، گفتم برو ریاضی بخون. خب حالا از طریق این ریاضی استاد دانشگاه هم بشه، فول پروفسور ریاضی هم بشه، و از طریق این فول پروفسور شدن به ثروت هم برسه، به قدرت هم برسه، به جاه و مقام هم برسه، به حیثیت اجتماعی هم برسه، به شهرت هم برسه، به محبوبیت هم برسه، به هر چیز دیگه برسه. شاد نیست. چرا؟ چون انسانی که دستش توی کاره و دلش توی کار دیگه است، این شاد نیست. انسان شاد زندگی میکنه که دستش تو همون کاری باشه که دلش هم هم. این الان دستش تو ریاضیاته، دلش تو موسیقی، شاد زندگی نمیده. ولو از طریق ریاضیات به همه چی هم برسه، به آلاف و الوف و به همه مطلوب های هفتگانه اجتماعی هم برسه، به این هفت مطلوبی که ما تو زندگی اجتماعی مون میخوایم، این رسیده است. ولی همیشه آه میکشه، میگه اگه من تونسته بودم برم دنبال همون ستار. نتی کنید جاش اینجاست، راجع میکنید اینه دیگه. حالا عکسش هم صحیحه، اگه این جاش ریاضیات بود و من به زور کشیده بودمش به ستار، اونم همینجور بود، اونم باز ناشاد بود. ولو از طریق ستار و موسیقیدان بزرگ شدن بتونه به هزار نام و نانم برسه، ولی دلش تو ریاضیاته. به نظر رسو آن پرورش هایی که ما الان اعمال میکنیم این بشترینه که دست انسانها رو توی کار قرار میده که دلشون تو اون کار نیست، چون خودشون نشنسونه دلشون. گفتیم تو باید اینجوری بشی دیگه، نتی کنیم. اگر ما خودمونو بشناسیم، ما تو اون پازلی که خدا ترسیم کرده خونه خودمونو پیدا میکنیم، درست خونه خودمون جا میفتیم، جاگیر میشیم، متمکن میشیم، قرار میگیریم، قرار یعنی آرامش، آرامش پیدا میکنیم تو اونجا. اون وقت دیگه اگه ثروت هم نداشته باشیم شادیم، قدرت هم نداشته باشیم شادیم، جاه و مقام هم نداشته باشیم شادیم، حیثیت اجتماعی هم نداشته باشیم شادیم، هر چه نداشته باشیم از این هفت مطلوب اجتماعی، یعنی ثروت، قدرت، جاه و مقام، حیثیت اجتماعی، شهرت، محبوبیت، علم، هر کدوم از این هفت هم نداشته باشیم، بازم شادیم، چون درست تو جای خودمون قرار گرفتیم. اما رسو به اینجا مکتفا نمی‌کرد، میگفت تا الان به تو میگفتم که اگر تو خونتون قرار نگیری، هر چه از این مطلوب‌های اجتماعی هم به تو داده بشه بازم ناشادی، و اگه تو خونتون قرار بگیرید، اگه این از هفت مطلوب اجتماعی هم محروم بمونی ناشادی. ولی میگفت ولی بالاتر از این باید بگم، اگه تو خونتون قرار بگیرید به اون هفت مطلوب هم میرسید. چرا؟ چون کسی که تو خونش قرار میگیره، یعنی تو چه حوزه داره کار میکنه؟ تو حوزه ای که عشق و علاقه و از سوی دیگری هم استعداد داره برای آدم. اگه توی کاری وارد شد که عشق و علاقه از سوی و استعداد از سوی دیگری تو اون کار داره، تو اون کار استاد میشه و وقتی تو اون کار استاد شد جامعه بهش نیازمند میشه. درسته؟ و وقتی جامعه بهتون نیازمند شد از طریق نیازی که جامعه به شما داره و برآورندگی نیازی که شما دارید به ثروت هم میرسید، به شهرت هم میرسید، به جاه و مقام هم میرسید، به حیثیت اجتماعی هم میرسید. یا تو یاد جمله معروف یاکوب بومه، عارف معروف آلمانی که یکی از بزرگترین عرفای تاریخ مسیحیته، خودش چی نگید یاکوب بومه، ولی جمله خیلی معروفی داره که شما حتما شنیدید. میگفت یک پینه دوز خوب بهتر از یک استاد دانشگاه بده. استاد دانشگاه عنوان مهمترین چی در واقع تلقی شد، اون مهمترین حیثیت اجتماعی. میگفت یک پینه دوز خوب بهتر از یک استاد دانشگاه بده. چرا؟ چون یک پینه دوز خوب وقتی میمیره همه تأسف میکنن، میگن اگر پینه دوزم بود، اگه کسی بناس وصفه میکرد کفش ما رو، اون هیچ کس به خوبی اون نمیتونه کفش ما رو وصفه بکنه، پینه بکنه، راجع میکنه. اما یه استاد دانشگاه بعد وقتی میمیره همه نفس میکشن، میگن فوق جا باز جاش خالی شد، یه استاد خوب بیاد تدریس کنه، راجع میکنه. تا نشسته بود روی این صندلی که کسی نمیتونه این صندلی از صندلی بکنه بش. حالا خوب شد که مرد، حالا یه استاد دانشگاه خوب بیاد تدریس کنه، تاجون کنید. حالا شما اینقدر بکنید، اگه شما یه پینه دوز خوبم باشید، پینه دوزی که هر که پینه دوزی میخواد میگن آقا اگه میخواید واقعا پینه دوز برو پیش فلانی و از طریق همین به شهرت هم میرسید، به ثروت هم میرسید. یه استاد دانشگاه ناموفق از یک پینه دوز موفق اصلا به ثروت بیشتر هم نمیرسید. بنابراین تو قسمت قبلی سخن رسول میخواست بگه که اگه ثروت و قدرت و جاه و مقام و حیثیت اجتماعی و شهرت و محبوبیت و اینا رو هم نداری، ولی اگه تو جای خودت قرار گرفته ای خوشحال، شاد، شادمان، ولی حالا میخواد بگه اتفاقا به اونا میرسی اگه تو جای خودت قرار بگیری. چرا؟ چون آدمی که تو جای خودش قرار میگیره، تو جای خودش قرار میگیره، یعنی وارد یه حوزه‌ای میشه که عشق داره به اون حوزه و استعداد در اون حوزه داره، حتما در اون حوزه استاد تراز اول میشه. و یک رفتگری که در رفتگریش تراز اوله، این جامعه بیشتر بهش احتیاج داره یه استاد دانشگاهی که اصلا در استاد دانشگاهی خودش موفق نیست، پس به اونم میرسه. حالا از کجا بفهمم خونه من کجاست؟ از این تو خودکاری بکن، تو خودتو بشناسی بفهمی. مگه با خودکاری خودشناسی میتونم فهم جام کجاست و برم تو همون حوزه؟ مقی رسوم گفت آره، میگفت اگه خودتو بشناسی میفهمی که مهر چه چیزی تو دلت افتاده. مهر هر چیزی تو دلت افتاده مأموریتی که هستی به عهده تو گذاشته، از راه مهر اون چیزی در دلت افتاده معلوم میشه. هر کسی را این یه مولانا میگه، درسته؟ هر کسی را بهر کاری ساختن، مهر آن را در دلش انداختن. تو را بیم فهم میخوایی فهم بعد چه کاری ساختن؟ ببین مهر چه چیزی در دلته. بنام اگه پزشکی و مهر مهندسی تو دلته، تو پزشک موفقی نخواهی. و اگه مهندسی و مهر پزشکی تو دلته، مهندس موفقی نخواهی. مهر هر تو این علامت مأموریتی است که هستی به عهده تو گذاشته، رسالتی است که هستی به عهده تو گذاشته. ببین مهر چه چیزی در دلت افتاده، دنبال اون برو. نگو که آخه اون وجه اجتماعی نداره، از اون طریق نمیدونم آتیش ندارم، تأمین درآمدی ندارم، همه اینا خطاست. توجه میکنید؟ شما یادتون بیاد و دیگه آخری جمله رو توی باب میگم، یادتون بیاد یه آیه قرآنی که در یک کانتکست دیگری گفته شده ولی به نظر من خیلی عمیقه، یکی از عمیق‌ترین آیات قرآن به نظر من این آیه سلر میکنم. قرآن میگه که شیطان اگر بخواد شما رو تو چنگ خودش بگیره و هر کار میخواد بکنی، فقط یک کار اگه بتونه بکنه که شما تو چنگ بشی و اون که چی؟ شما رو از فقر بترسونه. اگه از فقر ترسیدی دیگه هر پیشنهادی شیطان میکنه بعد میگه خب اگه نکنی فقیر میشی، یا حواست هست دیگه، آدم اگه دروغ نگه فقیر میشه، اختلاس نکنه فقیر میشه، رشوه نگیره فقیر میشه، اون وقتا دیگه به کمکاری و بدکاری و احتکار و گرانفروشی و کمفروشی و دزدی و اختلاس و تقلب و فریبکاری و همه چیز کشیده میشه. چرا؟ چون از فقر رو میترسون. از شیطان یعد و کمون فقر، شیطان شما رو از فقر میترسون. از فقر که ترسید دیگه مشکل شیطان. درسته؟ اکثر ما چرا تو رشته هایی که بهش علاقه نداریم رفته ایم؟ اونایی که رفته ایم البته، چون اکثریت این وجودی هست. چرا؟ بخواد اینکه از فقر ترسیده ایم. گفتن ببین تو درسته بابا جان، مامان تو درسته که به این علاقه داری، ولی میدونی که اینا که این شغل در پیش گرفتن چه وضع بدبختی دارن؟ همون گره هشتشون گروه نوهشونه، نوهشون گروه دهشونه، ما رو از فقر ترسیدن، ما رو انداختن توی حوزه دیگری، حالا تو اون حوزه افتاده ایم ولی دیگه ناراضی، آه میکشیم که ای کاش رفته تو اون حوزه. فقر وقتی گفته میشه در لسان زبان عربی میدونی که معنی فقط نیاز مادی نیست. فقر یعنی نیازمندی. تو نیازمندی به ثروت داری، نیازمندی به قدرت داری، نیاز به حیثیت اجتماعی هم داری، نیاز به شهرت هم داری، نیاز به محبوبیت هم داری، نیاز به همه چیز داری. شیطان تو رو از این نیازمندیت با خبرت میکنه و میترسونه تو رو. وقت تو میگه خب حالا بفهم من چیکار بکنم، خب حالا بخوام خیلی همچین به یک لسان سورئال و بدبینانه بگم، در واقع رسول میخواد بگه که معلمان و مربیان این آموزش پرورش ها این رو نمایندگان شیطان هم. چون دانش آموزان خودشون از چه میترسونن؟ از فقر میترسونن. میگن اگه میخواید فقیر نشید یا مهندسی یا پزشکی. دیگه همه کسانی که مهندسی یا پزشکی نخونن دیگه مش فقیر و بدبخت و وقت در واقع هر کسی اون مأموریت خودش که مهرش در دلش افتاده بود اینو فراموش میکنه و میره سراغ یه چیز دیگه و بعد ناراضی. و من از این ناراضی ها و شما حتما از این ناراضی ها خیلی دیدی، اگه خودتون از این ناراضی ها نباشی، ولی حتما از این ناراضی ها دیدی که همه چیم دارن ولی ناراضی هست. چرا؟ چون عشقش یه جای دیگه است، نت میکنی و دل تو آنجاست که گنت تو آنجاست. این دیگه قاعده هستی، دلت اونجاست دیگه، هر چند اینجا بهت بدن فایده نداره، تو دلت اونجاست. این در واقع دیگه جان درست بنابراین جان درست میگه ما آموزش پرورشی باید درست بکنیم که هر کسی رو تفردش روش نشون بده، بگه اونی که تو رو منحصر به فردت کرده و نظیر هیچ کس دیگه نیستی اونه، اون دنبال اون و اون هر چی که باشه تو رو راضی کنه، دنبال هر چیزی که بری ناراضی. رسول میگفت که من به این آموزش پرورش میگم آموزش پرورش رهایی بخش، به آموزش پرورش پیشنهادی خودم میگم آموزش پرورش رهایی بخش. چرا؟ چون میگفت شما را از همه نامطلوب های روانی رهایی بخش. دیگه اگه تو بری تو اون رشته ای که برای تو رو برای اون رشته ساخته ام، دیگه نه استراب و تشویش داری، نه اندوه داری، نه ناامید میشی، نه از خودت ناراضی. توجه میکنی؟ تو از همه اینا در واقع رهایی پیدا میکنی. اینه بهش میگن معمولا liberating education، یعنی آموزش پرورش رهایی بخش، آموزش پرورشی که ما رو در واقع آزاد میکنه از استراب و تشویش، آزاد میکنه از اندوه و افسردگی، آزاد میکنه از ناامیدی و دلسردی، آزاد میکنه از این که با خودمون نزاع داشته باشیم و از خودمون راضی نباشیم، از همین آزاد میکنه. و از همه مهمتر این که ما رو از بی‌هدفی در زندگی آزاد میکنه، ما هدف پیدا کنیم در زندگی، دیگه کاملا توجه داریم که چی میخواییم. این هم نظریه چهار. و اما نظریه پنجم میگه نه، آموزش پرورش هیچ کدوم از این اهداف رو نداره. آموزش پرورش هدفش اینه که انسان رو اخلاقی تر کنه. ما باید انسانی که تحلیل میگیریم بعد تحلیل میدیم اخلاقی تر از قبل شده باشه. اگه اخلاقی تر از قبل شده باشه ما به قرار مونستیم هدف آموزش پرورش اخلاقی تر کردن انسان هاست. بنابراین اگر وقتی که من به عنوان معلم یا مربی اون متعلم یا متربی خودم رو شاگرد خودم رو وقتی مرخصش میکنم بعد از 5 سال 10 سال 20 سال 30 سال هر چقدر مرخصش میکنم، اگه شما دیدید که این صداقتش بیشتر از قبل شد، تواضعش بیشتر از قبل، احسانش نسبت به دیگران بیشتر از قبل، شفقتش بیشتر از قبل، عشقش بیشتر از قبل، امانتدارتر از نسبت به قبل، وفادارتر از به وعده های خودش نسبت به قبل، اگه این ویژگی ها ما باید بگید که معلم و مربیش موفق بوده. بنابراین هدف آموزش و پرورش هیچ کدوم از چهار تا هدف قبلی نیست، اینه که ما رو اخلاقی تر از قبل بکنه. ما باید بریم به طرف اخلاقی تر شدن. هر که اخلاقی تر میشیم انسان نیکوتری هستیم، یعنی فونکسیون انسانی ما، کارکرد ویژه انسانی ما، به تعبیر امروزیان کار ویژه انسانیت اخلاقیت، اونی که اختصاص داره با ما انسان ها اخلاقی تر بودنه. بنابراین باید بریم به طرف اخلاقی تر شدن. بنابراین همیشه این ماده خام رو ببریدش به طرف این که اخلاقی ترش بکنید. حالا این اخلاقی تر بودن به چی هست و به چی نیست، اون داستان خیلی پیچیده ایست که الان محل بحث من نیست، ولی به هر حال ما باید انسان ها اخلاقی تر آموزش پرورش به این کسی مثل جوزف باتلر، فیلسوف و متخصص بزرگی آموزش پرورش در قرن 17 عقیدش این، جوزف باتلر میگفت همه این آموزش پرورش های مختلف از این جهت عیب دارن که اصلا حواسشون نیست که انسان انسانیتش به اخلاقیت میشه، باید اخلاقی تر زندگی بکنه، و اگه اخلاقی تر زندگی بکنه در واقع انسان تره. این دیگاه میشه دیگاه باتلری در منصوب به جوزف باتلر در آموزش پرورش که باید اخلاقی تر بکنه انسان. حالا این اخلاقی تر بودن رکنش چه هست؟ دیدگاه های مختلف وجود داره. دیدگاهی که خود بنده قبول دارم، نه اینکه من مبدعشم، من قبول دارم این رأی رو، ابداع این رأی در واقع مال من نیست، ولی شما میتونید بپذیرید و نپذیرید. ولی به هر حال بحث اصلی مون لطبه بشه نمیخوره که دیدگاه بپذیرید و نپذیرید، اینه که رکن اخلاقی زیستن رکنش اینه که به هیچ کسی در رنج غیر لازم وارد نکنیم، در رنج غیر ضرور به هیچ کسی وارد نکنیم، نه به خودمون نه به دیگر انسان ها، در رنج غیر لازم غیر ضرور. یه وقت هست که کسی در رنج لازم به من وارد کنه، این منافات نداره با اخلاق زیستن. مثلا پزشکی که میاد دو تا انگشت من رو قطع میکنه، خب این در رنج من وارد میکنه، ولی در رنج رو ضرورت داره من وارد میکنه، ضروری. رکن اخلاق اینه که من چنان زندگی بکنم که در رنج غیر ضرور غیر لازم از ناحیه طرز زیست من و شیوه زندگی من به هیچ کسی وارد نشه، نه به خودم نه به دیگران. این رکنش. بنابراین لب لباب اخلاق زیستن اینه که چنان زندگی کنیم که به کسی در رنج غیر لازم غیر ضرور وارد نشه. برای اینکه این گوهر حفظ بشه باید یه قاعده رو قبول بکنیم، و اون که با دیگری چنان رفتار نکنیم که خوش نداریم که او با ما رفتار کنه، بلکه با دیگری چنان رفتار بکنیم که خوش داریم دیگری با ما همون رفتار کنه. به این میگه قاعده زرین. قاعده زرین ضمانت میکنه مطلب اول. پس گوهر اخلاق زیستن به اینه که من در رنج غیر لازم به هیچ کسی وارد نکنم. برای اینکه این گوهر رو بتونم حفظ کنم اینه که قاعده زرین رو، قاعده زرین یعنی با دیگری چنان رفتار نکن که خوش نداری که دیگری با تو آن رفتار رو بکنی، و با دیگری چنان رفتار کن که خوش داری که دیگری با تو اون رفتار رو بکنی. اینه قاعده زرین. این قاعده زرین اگر بخواد اعمال بشه و موفق اعمال بشه، ما رو به سه تا ویژگی می‌رسونه. یکی صداقت، یکی تواضع و یکی احسان. به این سه تا می‌رسونه. بقیه فضائل از درون این سه تا فضیلت سرریز میشن و فرو میرن. سه تا فضیلت تراز اول اخلاقی وجود داره، یکی صداقت، یکی تواضع و یکی احسان. منطقه اینا رو باید دقیقا معناشو بگم، چون ما از صداقت چیزی میفهمیم که مراد من اون نیست، از تواضع هم باید چیزی میفهمیم که مراد من اون نیست، از احسان هم چیزی میفهمیم که مراد من اون نیست. این همش اشاره میکنم. این البته در یه خود بنده است. شما میتونید نظریه اصلی رو قبول بکنید که هدف آموزش پرورش اخلاقی ترک کردنه، ولی این رأی خاص بنده رو قبول نکنید. ولی میخواستم این رأی رو عرض بکنم. در واقع من بعد از این که میخوام درد و رنج غیر لازم وارد نکنم، متوسل میشم برای اینکه درد و رنج غیر لازم وارد نکنم و بفهمم کجا دارم درد و رنج غیر لازم وارد میکنم یا کجا نمیکنم، به قاعده ضعیف. وقتی قاعده ضعیف رو اعمال میکنم، من انسانی میشم صادق، اهل صداقت، اهل تواضع و اهل احسان. حالا این ستا هم حساسش رو در سه تا جمله توضیح میدم و این قسمت بحث رو تمام میکنم، چون میخوام بحث اصلی نیست. احسان یعنی صداقت یعنی چی؟ یعنی پنج ساحت شخصیت و منش شما یک ساز کوچ بکنن، نه اینکه هر ساحتی از پنج ساحت شخصیت و منشتون یک ساز بر خودش کوچ بکنه. شخصیت و منش هر کدوم از ما پنج ساحت داره، سه تا ساحت درونی داره، دو تا ساحت بیرونی. توجه میکنید؟ شخصیت و منش ما هر یک از ما، یعنی شخصیت و منش من، شخصیت و منش تو، شخصیت و منش حتی با مرزم، پنج ساحت. یک ساحت باورهای نیست، یک ساحت ساحت باورهای ما. از ساده ترین باورها گرفته، مثل این که مثلا من باور دارم که امروز یک شنبه است، تا پیچیده ترین باورها، مثل این که مثلا من باور دارم که فرض کنید که زندگی پس از مرگ وجود داره، دیگه به همین رو میگیم باور، دیگه به همین رو میگیم عقیده. ساحت اول از ساحات شخصیت و منش من ساحت باورهای عقیده هایی که من تو زندگی میدارم. عقیده من کلان دارم در حال سخنرانیم، عقیده دارم که مخاطبان من بعضی مردم بعضی زنم، از این عقاید خیلی دم دستی پیش پا افتاده گرفته تا عقاید فلسفی، عقاید عرفانی، عقاید مابعد طبیعی، عقاید ماوراء طبیعی، عقایدی که در فیزیک وجود داره. بعد هست عقیده. این ساحت اول معمولش باید ساحت عقیدتی یا باید میان ساحت معرفتی، ساحت دوکساستی که وجود ما، یا باید میان ساحت کاگنیتی به وجود ما، یعنی ساحتی که به دوکساس سر و کار داره، با عقیده، با باور، یا با کاگنیشن سر و کار داره، یعنی با معرفت، با شناخت. یه ساحت دوم ساحت احساسات و عواطف و هیجانات ماست، بهش میگن ساحت ایموشنال وجود ما یا ایموتیل وجود ما، یعنی ساحت هیجانی وجود ما. گاهی هم میگن ساحت افکتیل وجود ما، یعنی ساحت عاطفی وجود ما. به دفعه ساحتی که ما درش احساسات و عواطف و هیجانات رو بود، عشقهای ما، نفرتهای ما، دوستیهای ما، دشمنیهای ما، لذتهای ما، آلام و درد و رنجهای ما، امیدهای ما، ناامیدیهای ما، خشمهای ما، خوشنودیهای ما، اندوه های ما، شادی های ما، همه این ساحت ها، همه این امور به ساحت دوم مبسیگی دارن، این ساحت احساسات و عواطف و هیجانات. یه ساحت سوم هم داریم، ساحت خاصه های ما، نیت های ما، هدف های ما، مقصود هایی که داریم در زندگی، انگیزه های ما. این هم ساحت سوم ماست، بشونیم ساحت ارادی ما، گاهی میشه ساحت ولیتی، گاهی از ساحت کانیتی، یعنی ساحت که به کانیشن ما رفت داری، یعنی به ارادی ما یا به ولیشن ما، یعنی ارادی ما. خواسته های چوب زنید، چه چیزهایی میخواهی، چیز سر نمیخواهی، میخواهید به کجا برسید، میخواهید به کجا نرسید، میخواهید فرزندتون به کجا برسید، میخواهید خودتون به کجا برسید، همه این خواسته هایی شد. این سه تا ساحت، این سه تا ساحت شخصیت و منش ما، این ساحت باورها، احساسات و عواطف و هیجانات و خواسته ها، نه در درون ما، دو تا ساحت هم در بیرون داریم، گفتار و کردار. ساحت گفتارهای ما، سخنانی که من میگم و کردارها، رفتاری که من دارم در بیرون. این 5 ساعت کل شخصیت من شما رو می‌سازند. حالا صداقت یعنی این که این 5 ساعت کاملا با هم هماهنگ باشه، نه این که من یه باورهایی دارم ولی یه احساسات و عواطف هیجانی دارم که نمیخونم با این باورها، عجبه کنیم، یا یک احساسات و عواطف هیجانی دارم ولی یه گفتاری دارم که با اون احساسات و عواطف هیجانی هم نمیخونه. یعنی میگم شما رو دوست دارم، گفتارم داره میگه شما رو دوست دارم، اما در درون دلم میخواد که خون شما رو بپاشه. این 5 ساعت وقتی با هم ساز دارند و همشون انگار یک ساز رو کوک کردند، نیاز میکنیم، وگرنه اگر این 5 ساعت با هم ناسازگاری داشته باشن من که صداقت ندارم، اینتگریتی ندارم، صداقت ندارم. از این زمان پس مثلا در زبان انگلیسی هم صداقت و هم یک پارچگی یه لغت داره، اینتگریتی، چون صداقت هم یک پارچگی، الان کل وجودش یک پارچه باشه، کل وجودش یک پارچه باشه، انگار یه ارکستره که هر نوازنده ای که این ارکستر طرز نواخت خودش رو با طرز نواخت سایر اعضا ارکستر هماهنگ کرده. آدمی که تمام وجودش اینه، هر کدوم از این 5 ساعت با 4 ساعت دیگه میتونه هماهنگ باشه، میتونه ناهماهنگ باشه. مثلا راست گفتن هماهنگی کدوم با کدومه؟ وقتی میگیم فلانی راستگوه، هماهنگی عقیده ی آدمه با گفته ی آدمه. اگه من عقیده دارم که امروز یک شنبه است و میگم امروز یک شنبه است، این راست گفتن. اما اگه عقیده دارم امروز یک شنبه است ولی به شما میگم امروز دوشنبه است، میگم امروز شنبه است، الان گفتار من که ساعت 4 منه با عقیده من که ساعت اول منه به ناسازگاره. درسته؟ ریا مثلا، ریا ناسازگاری کدوم ساعت با کدوم ساعته؟ ساعت کردار با ساعت چی؟ با ساعت خاصه، یعنی ساعت 5 با ساعت 3. درسته؟ این دیگه یعنی چه؟ یعنی کرداری میکنم ولی یک خواسته دیگری دارم. اینش کن ریا دیگه. ریا در واقع یعنی کردار من با خواسته من. شما، من دارم نماز میگذارم، شما فکر میکنید که دارم نماز رو میگذارم برای کدوم خواسته؟ برای اینکه به خدا نزدیک بشم. با اینکه معلوم میشه نماز رو دارم به جا میگذارم برای اینکه به رئیس اداره مون نزدیک بشم، توجه میکنید، با وزیرم نزدیک بشم. این در واقع الان ببینید خواسته من با کردار من جفت و جور نیست. در واقع نماز برای اون خواسته وضع شده ولی من الان دارم نماز رو برای به جا میارم برای یه خواسته دیگه. خب بنابراین صداقت یعنی 5 ساعت من با هم سازگار باشه. ناسازگاری اولی با دومی یک رذیلت اخلاقی ایجاد میکنه، ناسازگاری اولی با سومی یک رذیلت اخلاقی دیگه ایجاد میکنه، ناسازگاری اولی با چهارمی هم یک رذیلت اخلاقی ایجاد میکنه، ناسازگاری اولی با پنجمی هم یک رذیلت اخلاقی ایجاد. حالا دومی هم با سومی همین جور. حالا دیگه تمرینش به عهده خود شما که ببینید رذائل ما چقدرشون از دل بی صداقتی میاد بیرون. دروغ گفتن که یکی از رذائل اخلاقی از ناسازگاری اولی با چهارمی پدید میاد. یعنی گفتار من با عقیده من نمیخونه. بله این بهش میگیم صداقت. ما اگه صداقت داشتیم، این 5 ساعتمون با هم سازگار باشه، وجودمون یک پارچه میشه، کل وجودمون یه چیزی دیگه. من همیشه وقتی این بحث میگم یادم میاد یکی از دوستانم، یکی از دوستان که معارف کشورم هست، ایشون خب این وقت عقاید دینی خیلی اختلاف و شدایی داشته، بعدا عقاید ایشون از دست داده، الان دیگه نه به خدا قائل، نه به پیامبر قائل، نه به زندگی پس از، به هیچ چی قائل نیست. ولی من میگه که فلانی من روزای عاشورا که میشه خب نمیرم تو دسته های سینه زنی اونا، چون عقیده که ندارم، بالاخره نمیرم تو دسته های که سینه بزنم و گریه. اما خود تلویزیون که میشینم و این روزه ها و مدداهی ها و گریه ها و ظاهره میشنم، اش چشمم حلقه میزنه. این یعنی ساحت احساسات و عواطف و هیجاناتش الان با ساحت عقیدش نمیخونه. تو عقیدش نه معتقد به خداست، نه رسول خدا و نه امام حسین، نه هیچ کسی. عقیده شده، اما هنوز احساسات و عواطف و هیجانش، احساسات و عواطف و هیجانات اون زمان کودکیش که بینه، یعنی الان ساحت اولش با ساحت دومش با هم ناسازگاره. خب این یه نایف پارچگی درونی داره دیگه، انتظار کنید یک پارچگی درونی نه. من دورانی که دانشجو بودم، در دوران قبل از انقلاب که دانشجو لیسانس بودم، یه دانه همکلاسی هم اتاقی داشتم که مارکسیست ناشرمنده هم بود، یعنی صریحا میگفت مارکسیست هم هیچ قبول نداشت، ولی برای قصدش وسواس داشت. باور کنید سه رو میرفت زیر آب وای میساد، فقط هم آب گرم باز میکرد، معتقد تو آب گرم باز بشه یعنی به زیر موهای بدن آدم آب نمیرسه، فکر در آب سرد که قدرت نفوذ کمتر. اون وقت سه رو بادم زیر آب گرم، وقتی اومد بیرون انگار یه لب سر تا پاش لب. بعد گفت بابا این قصدی هم که اینقدر گفته ان اصلش من نکردم باش نماز بخونه، نماز همانی کسی که خدا و پیر و پیغمبر رو قبول داره. توجه میکنی؟ این الان عقیدش با کردارش نمیخون. آخه آدم مارکسیست دیگه وساطش کجا گذاشته؟ مرد میکنی؟ خب اینا ما تو زمینی بوده، اینه بهش بگیم بی‌صداقتی. اما رو که دوم اخلاق بعد از صداقت در واقع چیه؟ تواضع. اما تواضع نه این معنی که ما الان میگیم که وقتی میخوایم از در بریم بیرون یک ساعت وقت هم دیگه میگیم که شما اول بفهمید، میگه نه شما اول بفهمید، و فکر این تواضع اصلا و اول در رفعه تواضع عنوان فضیلت اخلاقی یعنی این که خود را دیگری انگاشتن. تواضع یعنی خود را دیگری انگاشتن. همین، اگه تو خودت رو دیگری بیانگاری متواضع. در حالا درش رو نگم چی بر ببینید، اگه شما برنده جایزه نوبل بشی، شما برنده جایزه نوبل بشی، چقدر من باد قفقه به خودم میدازم؟ یعنی کسی دیگه برنده جایزه نوبل شده، من چرا دیگه؟ اگر روزی خودم برنده جایزه نوبل شدم و به همون مقدار باز در قفقم نیفتاد، وقت انگار خودم رو چی فرض کردم؟ دیگری. انگار من برنده جایزه نوبلم، ولی فکر میکنم دیگری برنده جایزه نوبله، اصلا باید به قفقم نمیدازم. اینو بهش میگن تواضع. تواضع یعنی خودت رو دیگری بیانگاری. نتی کنید اگه شما 50 تا کتاب ازتون منتشر بشه، چقدر من تو هر مجلس محفلی میشینم میگم درسته شما 50 تا کتاب ازتون منتشر شد. حالا اگر خودم روزی به جایی برسم که 50 تا کتاب ازم منتشر بشه، ولی شما مطلقا ندونید که من یه جای اسمی برم از کتابام، یه جای خوشحال میشم که بگن آقا انگار من خودم رو دیگری فرض کردم. اینش من تواضع. تواضع یعنی دیگری، خود رو دیگری انگاشتن. توجه میکنید؟ حالا درش رو الان میخوام بگم. در چه چیزی خودم رو دیگری بیانگارم؟ در خوبی های زندگی. هر خوبی در زندگی مال منه، گمان بکنم مال کیه؟ مال شماست. وقتی اینجا من تواضع واقعی هم، وگرنه اینکه اینجا 10 دقیقه باید شما بفرمید اما اونجوری نیستن، این تواضع نیست. در واقع هر وقت من بتونم تو خوبی های زندگی، تو امور مطلوب زندگی، هر خوبی از زندگی خودم پیدا کردم، فکر کنم تو اونو پیدا کردی. بنابراین هیچ باد و بروتی به خودم، هیچ تبخوری پیدا نکنم، هیچ تفرعی پیدا نکنم، یعنی با خودم با صیغه غائب حرف بزنم. هر وقت خودم بتونه با خودش، نه با لفظا، نه در واقع، یعنی وقتی میگم ملکیان در فلان کتابش اینجور گفته، همون مقدار ساده اینو بگم که گویی وقتی دارم میگم حسن در کتاب خودش اینو گفته، یعنی خودم رو دیگری بگم. اینو بهش میگم در واقع چی؟ تواضع. وجه سوم که احسانه، یعنی دیگری را خود انگاشتن. درست عکسه. حالا میگید خب اوکی، پس یه با میگید خود رو دیگری بیانگار، یه با میگید دیگری رو خود بیانگار، حالا رفعه تحافظش میشه. ببینید من اگر دست خودم زخم بشه با چه سرعتی خودم رو به یک کمک های اولیه میرسونم؟ عجب میکنید؟ تا بعد خودم رو به یک کلینیکی، پلی‌کلینیکی، بیمارستانی، درمانگاهی برسونم دست خودم زخم میشه. اگر روزی دست شما هم که زخم میشه با همون سرعت برسونم شما رو به یک کمک های اولیه، اون وقت من چیکار کردم؟ شما را خود انگاشتم، یعنی تو را خود انگاشتم. توجه میکنید؟ من اگه بچم تو درس عقب بیفته چقدر به آب و آتش خودم میزنم که معلم خصوصی براش بگیرم، اونم فلان کتاب کمک آموزشی براش بگیرم، فلان، چون بچه من احساس من داره افت تحصیلی پیدا میکنه. اگر روز نسبت به بچه شما همین حالت رو پیدا کردم، وقت من اهل احسانم. چرا؟ چون تو را خودم داشتم و چون تو را خودم داشتم، بچه تو را هم بچه چی داشتم؟ بچه خودم. چقدر دقیقه افت تحصیلی بچه خودم رو دارم؟ اگه افت تحصیلی بچه تو را هم همون مقدار دقیقه داشته باشم، وقت من اهل احسانم. احسان یعنی دیگری را خود انگاشتم، تواضع یعنی خود را دیگری انگاشتم و احسان یعنی دیگری را خود انگاشتم. اما فرقش چیه؟ فرقش اینه که تواضع در امور خوب و مطلوب زندگیه، من در امور خوب و مطلوب زندگی وقتی بر خودم پدید میاد فکر میکنم بوی بر شما پدید اومده، اما احسان در امور بد و نامطلوب زندگیه. توجه میکنید؟ من وقتی همسر خودم مریض میشه چقدر دغدغه دارم، دلنگرانم. اگه وقتی همسر دیگری هم که مریض میشه همین مقدار دغدغه رو از خودم نشون دادم، من وقتی بچه خودم داره سفر میکنه تو با یه اتوبوسی چقدر دلنگرانشم که ای کاش جاده ها بهتر از این بود، ای کاش اتوبوس ها بهتر از این بودن، ای کاش راننده ها بهتر از این رانندگی میکردن. اگر وقتی هم که بچه شما داره سفر میکنه همین مقدار دلم بزنه، بگم ای کاش اتوبوس ها خوب باشن، ای کاش راننده ها خوب رانندگی کنند، ای کاش جاده ها جاده های خوب باشن، اون وقت انگار دیگری را خودم انگاشتم و چون دیگری را خودم انگاشتم بچه دیگری را بچه خودم انگاشتم. بنابراین اگر در امور مطلوب و خوشایند و خوب زندگی خودتون رو دیگری بیانداری، اهل تواضعی، و اگر در امور نامطلوب و ناخوشایند و بد زندگی دیگری را خودتون بیانگارید، اهل احسان. و لب اخلاق ستاست، این که یک پارچه باشه تمام پنج ساعت وجود من، یعنی صداقت. این که خودم رو دیگری بیانگارم در امور مطلوب، واجب میکنید؟ اگر بچه خودم رتبه اول کنکور رو گرفت، این جور رفتار بکنم که انگار بچه همسایه‌ام رتبه اول کنکور شده. این بهش میگن تواضع. اصلا معلوم نکنه که بچه میبالم به بچه خودم، افتخار میکنم به بچه خودم. چجور من به بچه همسایه افتخار نمی کنم؟ هر موفقیتم پیدا بکنه، اگر به بچه خودم مباهات نکردم، افتخار نکردم، نباریدم به خودم، با اهل تواضع هم. این تو امور مطلوب، تو امور نامطلوب هم. چجور وقتی که بچه خودم مریض میشه دلم میخواد ده پول قرض کنم، به آب و آتش بزنم، به در و دیوار خودم بکوبم، بچه هم برسونم به یک جراح خوب، اگه بچه شما رو هم تونستم به یه جراح خوب برسونم با همین تب و تاب، با همین هیجان، و اهل احسان. این لب تمام فضیلت های اخلاقی طبق این رأی که من دارم میگم و ازش دفاع میکنم، تمام فضیلت های اخلاقی فرزندان این سه فضیلت هم، صداقت، تواضع و احسان، و همه بدی های اخلاقی هم فرزندان نقیض این ستان، یعنی فرزندان بی صداقتی هست و فرزندان بی تواضعی و فرزندان این که اهل احسان نباشی. خب حالا این نظریه میخواد بگه که غرض آموزش و پرورش باید این باشه که انسان ها رو به اینجا برسونه، به اینجا برسونه که اخلاقی باشن. حالا تئوری اخلاق همونی تئوری باشه که من گفتم، مهم تئوری دیگه هم داشته باشه، مهمی به دخل اخلاقی زیستن غرض آموزش و پرورشه. بنابراین سعی بکنید به این معلم و مربی موفق کیه؟ کسی که مؤمن عزیز از چیان بیرون اخلاقی تر از بقیه هست، پاک تر از بقیه زندگی میکنه. نظر کنید از اینجا میشه فهمید این پنج به نظریه در آنچه برداره چیه. خب قبل از که بحث ادامه بدم به دو تا نکته ای که در اول جلسه سابق گفتم، حالا که به اون دو تا تذکر بدم الان بهتر متوجه میشی. یکی این که یادتون میاد از اول دقایق جلسه اول اینو گفتم که ممکنه کسی بگه که من میخوام آنچه پرورشم دو تا از این هدف‌ها داشته باشه، درسته؟ نه فقط یکی از این هدف‌ها، سه تا از این هدف‌ها رو داشته باشه، چهار تا داشته باشه، پنج داشته باشه. من گفتم محال نیست، ولی هر چه تعداد اهداف رو بیشتر بکنید آنچه پرورشتون مشکل‌تر و پیچیده‌تر میشه. و این که یه آموزش پرورشی بتونه همه این افراد رو برآورده کنه، تا الان ما هیچ متدی پیدا نکردیم در آموزش پرورش که بتونه هر پنج تا غرضی که میگفتیم، هر پنج تا هدفی که میگفتیم رو برآورده بکنه. هر چه از یک هدفی بودن به سوی دو هدفی بودن، یا سه هدفی بودن، یا چهار هدفی بودن، یا احتمالا پنج هدفی بودن پیش بری، آموزش پرورش بسیار پیچیده‌تر، دشوارتر میشه. هم معلمان و مربیان خیلی خیلی نادری ما پیدا میکنید، و هم اصلا اینکه معلمان و مربیان نادرتون هم موفق بشن در اهداف خودشون، اونم خیلی غیر متمتر میشه. یک نکته. نکته دوم اینه که آن که در آموزش پرورش ما الان وجود داره و اگه شما حس بکنید الان که میگم، یعنی چه ایران قبل از انقلاب چه ایران بعد از انقلاب، ولی من احتمال قوی میدم، اگر چه حق آماری نکردم، ولی به نظرم میاد که بعد از انقلاب این بعد شدیدتر شده که ما اصلا آموزش پرورش اون هدف دوم و سوم و چهارم و پنجم نداریم، فقط هدف اول داریم. و اتفاقا اون هدف به نظر من کم ارزش‌ترین هدف هم هست، همون هدف اول که فقط میخوام شغل حرفه، اونم شغل حرفه‌ای با همون اقتصاد که در جلسه قبل بودیم. این دوتون که گفتم خانم ادامه بحث دارم، ادامه بحث اگه یادتون بیاد اصلا این نبود که اهداف آموزش پرورش من بگم خدمتون. میگفتم یه مطلبی رو میخوام طرح بکنم که چاره ندارم جز اینکه فلسفه آموزش پرورش رو خدمتون بگم. حالا من میخوام نقد بکنم و اون نکته اینه که ما فارغ از اینکه کدوم یکی از اون پنج هدف رو برای آموزش پرورش انتخاب کرده باشیم، شکی نیست که شهودن هممون قبول داریم که اخلاقی کردن بچه ها خوبه. میدونید حالا چه توی نظام آموزش پرورشی به سر ببریم که هدفش نکته اوله، چه نکته دوم، چه نکته سوم، چه نکته چهارم، چه نکته پنجم، ولی شهودن همه رو قبول داریم که اگه شاگردان ما راستوتر باشن، بهتر از اینکه دروغگوتر باشن، صداقت رو بیشتر داشته باشن، مثلا احسان رو بیشتر داشته باشن، تواضع رو بیشتر داشته باشن، این بهتره. اینو واقعا هممون شهودن قبول داریم. یا به تعبیر دیگه بگم فهم عرفی هممون تعیین میکنه این نکته رو که بالاخره حالا بله آموزش پرورش ما قصد و غرض اصلیش این نیست، ولی بالاخره خوبه که متعلمان و متربیان ما، شاگردان ما اخلاقی تر زندگی بکنن. اگه اینجوره من یک بحث جدیتری بتونه پیش بیاد برای ما، و اون که چرا من موفق نیستیم در اخلاقی تر کردن شاگردان، چرا اخلاقی تر کردن شاگردان اینقدر دشوار. ببینید فیزیک یاد دادن به دانش آموز انگار آسان تر از اخلاقی تر کردن باشه، شما همچه احساسی ندارید؟ انگار ریاضیات یاد دادن آسان تره، انگار تعلیمات دینی یاد دادن آسان تره، علوم اجتماعی یاد دادن آسان تره، زیست شناسی یاد دادن و زبان انگلیسی و زبان عربی یاد دادن، همه اینا به نظر میاد انگار آسان تر است از اخلاقی تر کردن. اگه قبول دارید که خوب دانش آموزان ما، متعلمان و متربیان ما اخلاقی تر زندگی بکنن، به نظر میاد پرداختن به این نکته مهمه که چرا تعلیم و تربیت اخلاقی ما اینقدر دشواره. تعلیم و تربیتمون در ناحیه ریاضیات آسون، در ناحیه زبان‌های خارجی آسون، در هر ناحیه دیگه آسون‌تره، چرا تعلیم و تربیت ما دشواره در ناحیه اخلاق؟ چرا؟ خب برای اینکه جواب این سوال رو بیابیم، اول دوستان باید توجه بکنن به نکته که خیلی واضحه، ولی باید بیشتر توجه کنن، اینکه تعلیم و تربیت فرق داره. یه چیزی ما داریم به نام تعلیم، یه چیزی داریم به نام تربیت. education جمع هر دوه. education در زبان‌های اروپایی یعنی تعلیم و تربیت. اون وقت شاخه تعلیمش مثلا در زبان انگلیسی بهش میگیم teaching و شاخه تربیتش رو میگیم training. میگیم teaching and training. درسته؟ تعلیم و تربیت به مجموع تیچینگ به علاوه ترینینگ و ایژوکیشن یه تعلیم تربیت. خب تعلیم و تربیت فرقش چیه؟ همه دوستان میدونن ولی من خواهم برای این که سلسله بحثم نظام منطقی شده 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 بدون بگم. تعلیم یعنی این که آن چرا که مخاطب نمیداند به او یاد دهی. این تعلیم، این تعلیم. هر وقت شما یک کسی چیز رو نمیدید و بهش یاد دادی به این میگید تربیت. اما تربیت این نیست. تربیت چیه؟ تربیت این نیست که من کاری بکنم که دانشجوی من، دانش آموز من آنچه را نمیداند بداند. نه، تربیت یعنی این که کاری بکنم که آنچه را میداند بهش عمل بکنه، نه آنچه را که نمیداند بداند. نه، آن چرا میداند بهش عمل بکنه، یعنی به دانستهاش ترتیب اثر عملی بده. در مقام عمل به دانستهاش ترتیب اثر بده. خب خیلی فهم میکنه. این که من میبینم کسی چیزی نمیدونه بهش یاد بدم یه حرفه، و این که بدونم طرف مقابلم چیزی میدونه ولی چنان زندگی میکنه که انگار نمیدونه، میخوام یه کاری بکنم که چنان زندگی بکنه که گویی میدونه، این حرف دیگه. توجه میکنیم. آیا ما تو اخلاق مشکلمون بیشتر تعلیم اخلاقی یا تربیت اخلاقی؟ ظاهرا بیشتر تربیت اخلاقی، چون تقریبا همه ما میدونیم که صداقت بهتر از بی‌صداقتیه، تواضع بهتر از این است که بی‌تواضع باشی و متکبر و متبختر و متفرعن باشی. ظاهرا هم میدونیم که احسان بهتر از اساءه است، نیکوکاری بهتر از بدکاریه. همه همون میدونیم که رد امانت بهتر از خیانت در امانت. ظاهرا همه همون میدونیم. همه همون میدونیم که وفای به عهد بهتر از خلط وعده است. ظاهرا همه همون میدونیم. انگار ظاهرا که میگم به خاطر که ممکنه واقعا بعضی از ما بعد از اینا واقعا ندیم، ولی میگم ظاهرا به خاطر که عموما اینجوریه. درسته؟ ظاهرا میدونیم. اونی که مشکل داریم اینه که این دانستمون رو نمیتونیم در مقام عمل پیاده کنیم، یعنی چنان زندگی کنیم که گویی میدانیم. ما میدانیم که راست گفتن بهتر از دروغ گفتنه، اما چنان زندگی میکنیم که گویی نمیدونیم راست گفتن بهتر از دروغ گفتنه. این مشکلیه. و در تربیت اخلاقی ما مشکل داریم بیشتر از تعلیم اخلاقی، یعنی اینکه بیشتر از اینکه به مخاطبان خودمون باید بگیم چی درسته و چی نادرست و یاد بهشون بدیم درست و نادرست از هم تمیز بدن، خوب و بد از هم تمیز بدن، بیشتر مشکل اونه که نمیتونیم به اونایی که میدانن خوب چیه و بد چیه و به اونایی که میدانن درست چیه و نادرست چیه کاری باشون بکنیم که چنان زندگی کنن که به این دانستشون ترتیب اثر عملی بدن. آیا میدونی معنیش چیه؟ این معنیش چیه که بزرگترین مشکل تعلیم و تربیت اخلاقی شکاف بین معرفت اخلاقی و عمل اخلاقی اینه. و این بحث منه، شکاف بین معرفت اخلاقی و عمل اخلاقی. چرا بین معرفت اخلاقی و عمل اخلاقی شکاف میفته؟ چرا اینجور نیست که تا ما فهمیدیم که باید راست گفت راست بگیم و تا فهمیدیم که نباید دروغ گفت دیگه دروغ نگیم از اون لحظه به بعد؟ چرا اینجوری نیست؟ این گپ، این شکاف بین معرفت اخلاقی و عمل اخلاقی از کجا میاد؟ واجبه
کنیم.
چرا من در عین حال که میدانم باید راست گفت ولی در مقام عمل راست نمیگم؟ چرا با این که میدونم باید دروغ نباید دروغ گفت ولی در مقام عمل دروغ میگم؟ چرا؟ این شکاف چرا وجود داره اینجا؟ این شکاف چرا به وجود اومده و چه چیزی این شکاف رو پر میکنه؟ این بزرگترین مشکل تعلیم و تربیت اخلاقی. پس از تعلیم تعبیر معنی عام بشمدن بیرون، اهداف ترجمانش رو گفتم. حالا رسیدم به یک شاخه از تعلیم و تربیت که برای ما مهم و بعد یعنی تعلیم تربیت اخلاقی. و بعد گفتن که در تعلیم و تربیت اخلاقی ما مشکلمون تو تعلیم اخلاقی چندان نیست، بیشتر تو چیه؟ تو تربیت اخلاقیه. و حالا میگم چرا مشکل ما در تربیت اخلاقی بیشتر تعلیم اخلاقیه؟ چون بین معرفت اخلاقی و عمل اخلاقی شکافی وجوده. نظر میکنید شما 100 برابر اونی که باید به بچه ها بگید دروغ گفتن نادرست است و راست گفتن درست، 100 برابر اون باید کاری بکنید که همون بچه هایی که میدونن دروغ گفتن نادرسته اونا دروغ نگن و همونه که میدونن راست گفتن درسته راست بگن، چون یه شکافی بین معرفت اخلاقی و عمل اخلاقی وجود داره. نظر کنید خب ما بحثیم این شکاف. خب به این شکاف از دو بچه میشه نگاه کرد، یکی اینکه تئوری های مختلفی رو که داره که به این شکاف وجود داره من مشروع بگم و نقد کنم بگم تئوری درست کنید. 8 تئوری بزرگ این با وجود داره که چرا بین معرفت اخلاقی و عمل اخلاقی شکاف میفته، چرا ما به مقتضای معرفت اخلاقیمون عمل نمی کنیم. چرا ما به مقتضای معرفت اخلاقیمون عمل نمی کنیم؟ ما تو غیر اخلاق معمولا انگار اینجوری نیستیم. تو غیر اخلاق انگار وقتی میفهمیم یه ماده مسموم کننده است دیگه اون ماده رو نمی خوریم انگار، درسته؟ یا نمی بوشیم اگه مایه باشیم. اگر فهمیدیم یه خوردنی یا آشامیدنی مسموم کننده است معمولا نمی خوریم دیگه یا نمی آشامیدنش، درسته؟ و اگه فهمیدیم این پزشک حاضر تر از اون پزشکه در شرایط مساوی بچه‌م رو پیش این پزشک حاضر تره می بریم، نه اون پزشکی که حذاقت و مهارتش کم تره. انگار به معرفت ما چی می کنیم؟ عمل می کنیم تو غیر اخلاق. اما یعنی تا تو ناحیه بقیه اعمالی، اعمال حقوقی و قانونی، اعمال آداب و رسومی و عرف و عاداتی، اعمال مصلحت اندیشانه، اعمال زیبایی شناختی، اعمال مناسک شعائری، تا تو اون ناحیه هستیم انگار به معرفتمون بیشتر عمل میکنیم. تا وارد حوزه اخلاق میشیم انگار معرفتمون عمل نمیکنیم. ببینید مثال خیلی ساده براش بزنم. اگه شما صادقانه معتقد باشید که دکتر ایکس حاضر ترین پزشک تهرانه، اگه واقعا معتقد باشی، من فکر میکنم وقتی بیمار میشید اول میده سراغ کی؟ دکتر ایکس. دیگه اگه دستتون به هر جهتی بهش نرسید راضی میدی، راضی میشید به دکتری غیر از دکتر ایکس. چرا؟ چون میگید آخه من معنی نداره که عقیده داشته باشم دکتر ایکس ماهر ترین پزشک تهرانه، اون وقت بعد برای بیماری به کسی دیگه بدید بکنم. دیگه اگه به هر جهتی دستتون به دامن اون درسی به کسی دیگه رجوع میکنید، پس معنیش اینه که تو عالم پزشکی به معرفتتون عمل میکنید. وقتی میفهمید این حاضر ترینه حتما عمل میکنید. اما تا به نوبت اخلاقش اینجوری نیستید، میفهمیم عمل ایکس بهترین عمله ولی لزومن نمی کنیم. اونجا می فهمید این آقای ایکس بهترین پزشکه، حتما به اون رجوع کردیم، مگه این دست رو می شه نیست. اما حالا می فهمیم عمل ایکس بهتر عمل است که من توی این وضع می کنم انجام بدم. اما وای همین لزومن وقتی می فهمم عمل ایکس به لحاظ اخلاقی بهترین عمل است که می کنم انجام بدم، لزومن عمل انجام نمی دم. اینه که انگار تو قلم رو به اخلاق در خلاف 5 قلم رو به دیگر زندگیمون ما همیشه به معرفتمون عمل نمی کنیم. تو 5 قلمرو دیگه، یعنی تو مسئله قانون و حقوق، تو مسئله آداب و رسوم و عرف و عادات، تو مسئله مصلحت اندیشی، تو مسئله زیبایی شناسی زندگی و تو مسئله مناسک و شعائر معمولا بیشتر به معرفتمون عمل می کنیم و درست به مقتضای علممونم عمل رو سامان می دیم. اما به حوزه اخلاق که می رسیم که حوزه دیگر زندگی ماست، اینجوری نیستیم. یه شکاف. یک راه بررسی این شکاف اینه که من تئوری های مختلف این شکاف رو خدمتتون بگم. بگم 8 تئوری بزرگ وجود داره که چی شده این شکاف پدید اومده و چجوری میشه این شکاف رو پرش کنه. این یک راهه. اما من میخوام تو درس های دیگری من به این راه پرداختم. اما امروز تو این جلسه دو جلسه دیگه باقی میده نمیخوام اون تئوریا بپردازم، چون اولا اون تئوریا رو جای دیگه تدریس کردم و ثانیا تو دو جلسه دیگه نمیتونم به اون تئوریا بپردازم، اما میخوام یک از راه دیگه وارد بشم. مثلا تئوری ادیان ابراهیمی چه تو این باب، اگر از ادیان ابراهیمی از اسلام و مسیحیت و یهودیت بپرسید که چرا ما معرفت اخلاق ما عمل نمیکنیم، چی میگن؟ میگن ما فریب میکنیم، میگن چهار تا موجود فریب کار تو هستی وجود دارن گول میزنن. یعنی اگر از ادیان ابراهیمی بپرسید که آقا چجوری آدمایی که میبینن راست باید گفت راست نمیگن، میگن قول میخورن فریب میکنن. میگیم مگه فریب موجودی تو آدم وجود داره که فریب میده؟ جناب چهار تا موجود تو عالم هستن که اینا کارشون فریب دارن، ابلیس و دنیا و نفسی و الهوا. یا رب در تعالی خلاصه قدیر مشاهر عرب میگفت دیگه، میگفت خدا یا چهار تا تیرانداز از چهار مخفیگاه دائم به سومتی تفا، هم تیراشون نامرئیه، هم مخفیگاهشون رو نمیدونم کجاست، هم خودشون نمیدونم، اما بالاخره من در واقع چی فرق میکنه؟ یادتون کنید بلیط رو به عرب و عیر میدید، من خدای مبتلا شدم به چهار تا تیرانداز که منو دائم رم میکنه، رم یعنی تیرانداختن. یادتون کنید خب اون چهار تا چی هم خودش میگفت؟ ابلیس و دنیا و نفسی و هوا، یکی شیطان ابلیس، یکی دنیا، یکی هم نفس، یکی هم هوا. یا رب به انت علال خلاص قدیم، خدای تو میتونی به من از دست این چهار تا نجات بدی. این چهار تا فریب کار مدام دارم فریب کار میدونستم باید دروغ نگم، ولی دوم گفتم چی شد؟ فریب شیطان خوردم، گول شیطان. درسته؟ و تو متون دینی این چهار تا دین، این ببخشید این سه تا دین، این سه تا دین ابراهیمی، چهار تا موجود فریب کار سراغ داریم. درسته؟ یکی دنیا. درسته؟ یکیش اینه دیگه، دنیا به گفته علی جون محمد طالب از دنیا تقر و تمر می فریبد و می گذرد. خب یکی دنیا ما رو فریبد، یکم شیطان هم که معلوم بود. درسته؟ گفت فدما اقویتنی لعقوین نهم اجمعی، شیطان تو به نصد قرآن تو تورات هم البته این هست که خدایا تو یک کلکی به من زدی، یه طرح میگه که من سجده نکنم و من بیچارم بکنم، حالا عوضش منم فدما اقویتنی به خاطر این که اقوا کردی من و خودم زدی، لعقوین نهم اجمعین، همه این بندگان تو رو خواهم زد. خب این فریب کار دوم شیطان ابلیس. درست؟ فریب کار سوم هم چی در واقع؟ نفس. ان النفس لامارتون به سوء، درست؟ الا ما رحم رب. نفس هم میگم اینم یک موجود فریب کاره. یکم هوا، افرأیت من اتخذ الهه و هوا فأذل له الله على علمه. ببینید میگه با اینکه میدونست على علمه، میدونست ولی نکرد، چون فریب هوای خودش خورده بود. افرأیت من اتخذ الهه و هوا، خب یه تئوری، هفت تئوری دیگه هم وجود داره غیر از تئوری ادیان ابراهیمی. من کار ندارم تا این تئوری رو من قبول دارم قبولم بنش کنم. بالاخره هشت تئوری در تاریخ فلسفه و اخلاق و عرفان ارائه شده که این تئوری ها میگن این شکاف بین معرفت اخلاقی و عمل اخلاقی رو چی ایجاد کرده که ما میدونیم نباید اون رو بگیم ولی دو بگیم. من به این تئوری ها کار ندارم، اگه فرصت بود اون تئوری ها رو طرح میکردم و میگفتم تئوری قابل دفاع تر کنمه، اما یک کار دیگه به نظر اومد تو این دو جلسه بکنم و اون که یه سلسله نکاتی برای شما بگم که اگه اون نکات رو دوستان متوجه بشن خودشون میفهمن تئوری درست کدومه. یه بدونه که ما دونه دونه تئوری‌ها رو طرح کرده باشیم و بگیم این مورد نقصش اینه، این مورد نقصش اینه، نقاط قوت این اینه، نقاط ضعف اینه و تو یکی از این تئوری‌ها رو انتخاب کنیم، یا احیانا بگیم هیچ کدوم از تئوری‌ها درست نیستن، تئوری نهم درست. من سلسله مقدماتی عرض میکنم که اگه این مقدمات رو روش تأمل بکنی خودتون میفهمید که چه میشه ما به معرفت اخلاقون عمل نمیکنیم و بنابراین بزرگترین مشکل تعلیم و تربیت اخلاقی مرتفع میشه. من میخوام در جلسه آینده به هفت نکته توجه بدم دوستان رو که اگه هفت نکته روش تأمل بکنی ما خود میفهمید این گپ و شکافی که بین معرفت اخلاقی و عمل اخلاقی حاصل اومده از کجا هست.
خب حالا دیگه باید اون خفت نفیده میشنم بودم در دو جلسه آنده بتونم بگم. حالا اگر در این تقریباً ده دقیقه که فرصت مونده اگر کسی سؤال اشکالی اعتراض نقل چیز داشته باشه من گوش میدم اگر بتونم جواب کنم. انا خدمت کنم تمام بدون سوال اولتون که در واقع سه تا سوال کردید قسمت اول سوالتون من تفکیک میکنم از هم. یک بحث این بود که فرمودید که انگار سه تا رأی اول به تعلیم میپرداختن و دو تا رأی آخر به تربیت. من میگم این قسمت سوالتون رو به این صورت میتونم بپذیرم که سه تا رأی اول بیشتر بر تعلیم تأکید دارن و کمتر بر تربیت و دو تا رأی آخر یعنی رأی چهارم و پنجم بیشتر بر تربیت تأکید دارن و کمتر بر تعلیم، اما بیشتر دارم میگم نه فقط اختصاصاً. اما تو همین قسمت سال اولی تو یه حرف دیگه هم در واقع افهام کردی سخنشون و اون که گفتی که آیا بهتر نیست که ما بر اساس انسان شناسی بحث و پیش ببریم و در بکنم که اصلا کل تعلیم و تربیت همه نظریات مختلف در بر اساس انسان شناسی خاص خودشون دارن. رأی اول یه انسان شناسی داره، رأی دوم یه انسان شناسی دیگه داره، رأی سوم یه انسان شناسی دیگری و به همین ترتیب. اصلا تعلیم و تربیت چیزی نیست جز حاصل جمع انسان شناسی به علاوه اخلاق. انسان شناسی وقتی با اخلاق موزن میشه از دلش تعلیم و تربیت میاد. بنابراین هیچ نظریه تعلیم و تربیتی نیست که یه انسان شناسی پشتش نباشه. حالا خواهی انسان شناسی رو به صراحت بازگو کرده باشه اون نظریه پرداز و خواه به صراحت بازگو نکرده باشه، ولی به هر حال همشون انسان شناسی دارن دیگه قطع کنید. اما این سیز سومی هم باز تو بیانتون بود تو همون قسمت اول سخنتون و اونه که اشاره کردید به انسان شناسان به راشه روان شناسان جنبش سوم فورس سوم، یعنی انسان روان شناسان از کنم که انسان گیره. حالا فارق از اینکه یونگ رو که مثال زدید میشه روان انسان گراش کنید یا باید ببریمش تو در واقع روانکاوی که اختلاف وجود داره در باب یونگ، ولی به هر حال همشون بقیه که مثل ویکتور فرانکل مثلا مثل پرف مثل ویکتور فرانکل مثل ارز میکنم که آبراهام مزلو کارل راجرز اینا رو راست انسان. اما خب ببینید همشون در واقع در روانشناسان انسان گران. اما خب هیچ وقتی ما نمیتونیم بیاید بگیم معلم در مقام تدریسش باید یک رأی خاص رو مبنا قرار بده. به گفته حالا قطعیان بگم فرق تکست‌بوک و هندبوک در چیه؟ در تکست‌بوکی کتاب درسی یادش تغییر میکنیم یا درسنامه باید همه آرا و نظرات گفته بشه بدون سوگیری، همه آرا گفته بشه. در هندبوکی که به جای درسنامه درسنامه است در واقع، تو درسنامه است که من میام بر اساس رأی خودم حرف میزنم. رأی خود من رو اگر میخواستیم اتفاقا من خودم طرفدار روانشناسی انسانگرایانه هم، یعنی جنبش سوم روانشناسی همین بزرگان که شما اسم بردید، ولی خب من نمیتونم بر اساس رأی خودم درس رو پیش ببرم، من باید همه آرا و نظرات رو بگم. اینه که نمیتونستم آرا و نظرات رو بیارم یک جوری سمت سو بدم که انگار همه چیز به نفع تعلیم و تربیتی تموم بشه که در واقع روانشناسان انسانگرا پیشنهاد میکنن. باید همه رو میگم. همون قسمت دوم سوالتون، یعنی سوال دومتون در واقع تعریف اون بود که میگفتن این سرور بنده میگن که خب کفر یک تباشناسی دانشی داره که در تباشناسی دانش، تباشناسی دانش رو اول من توضیح دادم، یه جمله در تباشناسی دانش اینه که چگونه معرفت تولید میشه. همونطور که تباشناسی انسان معنیش اینه که چگونه انسان ها تولید شده اند، یه سوالی فوکو طرح کرد به اقتفای نیچه، به تبع نیچه، و اون که تباشناسی دانش معرفت چگونه تولید شده، تبار معرفت آدمی چی. رأیی که خودش در جواب این سوال داد این بود که میگفت معرفت رو کی تولید کرده؟ قدرت. بنابراین تباشناسی که خود فوکو میکنه اینه که میگه اصلا معرفت و قدرت تولید همیشه در هر جامعه ای اونایی که قدرت در دست دارن، البته مرادش از قدرت فقط قدرت سیاسی نیست همونطور که دوستان میدونن، اما به هر حال یکی از مهمترین انواع قدرت قدرت سیاسی، میگم همیشه در جامعه اون که قدرت دارن معرفت رو تولید میکنن. یعنی میدونید به زبان ساده رو میگم سخن فوکو اینه که میدونید ما چی بهش میگیم علم، چی بهش میگیم شبه علم، چی بهش میگیم خرافه. اونی رو که صاحبان قدرت گفتن به علم ما میگیم علم، اونی که صاحبان قدرت گفتن که شبه علم ما بهش میگیم شبه علم، اونی که صاحبان قدرت گفتن خرافه بهش میگیم چی؟ خرافه. مرز میان دانش، دانشنما و بیدانشی رو صاحبان قدرت تعیین میکنن. توجه میکنید اون اینو میخواد بگه، میخواد بگه صاحبان قدرت هم که تولید معرفت میکنن میگن این علمه، این شبه علمه، اینم که اصلا خرافه است. حالا ایشون هم سرور بنده این سوال رو میکردن، میگفتن در اساس تبارشناسی فوکو دیگه میشه این حرفا رو به این صورت که تا الان تحریم کردیم پیش ببریم؟ نه نه، اگه کسی نظریه تبارشناسی دانش فوکو رو بپذیره، این نظریات که تا الان به عنوان پنج نظریه بزرگی گفتم هیچ کدوم از این نظریات قابل دفاع نیستن. به تعبیر دیگری اگر تبارشناسی دانش فوکو درست باشه باید یه تئوری معانش پرورش ششم یه دانش با نظریه فوکو هیچ کدوم از این شش پنج نظریه قابل دفاع نیست و باید دنبال این نظریه ششم بگردیم. اما بحث بستن این که اصلا خود نظریه فوکو رو میشه پذیرفت یا نه، تمام بحث بستن این نیست که اصلا خود رأی فوکو قابل قبول نیست. خب اینجا البته دو دلیل رأی وجود داره، یکی که رأی فوکو درسته و یکی که رأی فوکو درست نیست. موافقان و مخالفان فوکو الا ماشاءالله در این ما سخن گفتن. خود من به شخصه البته تو اصلا اجازه میدم من رأی فوکو برای قابل قبول نیست.
بیشتر مسئله که برای من در این پنجرهی که مطرح شد به صورت دلیلی پیشنهاد شد که چرا قانونی نظریه اعتقاد باید در شمار تمام بخوان رو بگونه تربیت مثلا در رأی اول که جامعه نشکی شد از این سری مشاهد که برای جامعه سامن میگیره باید خواهدن تنگیرت رو میگذاریم، یا اصلا در درمی که از عنوان آفتش به حال بخش هستی که این رضایت و میشه روانی افراد و به طبعش جامعه در این است به چه آموزش. اما مورد پنجم حالا یا قرار متخصص دیگه بسشه یا مسترکی بشون که بگنه شردان بشه، من خیلی مفرجه نشدم چرا چه بیرونی قاعدان به نظریه طبیعت رفتانی در این میبینن که و چهار که طبیعت اخلاقی با ما نیست چرا را بیرونی چهاری خیلی طبیعت خیلی با مصانه بیده بعد ما قبول داریم همون به یک معنی اخلاقی بودن بهتر از آن اخلاقی این روزایی هست من میبینم به تکیمی که چند سال یه درست در میان میشه که الان هستن افرادی که هم نیستن که باید باید یاد بگید کتان یا حوازوی ما داره که تا باید این ها پریما بچه ها اونی هم که نیست به تو بزرگشترش بگید که چرا بدون هم خوش رو من این رو کار رو خواستم با هم بگید
از طور که در واقع فرمایش سوگواری من اینه که خواهم بفرمایم که انگار وقتی که بحث تعلیم و تربیت اخلاقی بود به یک مسئله اشاره نشد که اصلا چرا ما باید تعلیم و تربیت اخلاقی بدیم به بچه ها، چرا باید در از تعلیم و تربیت اخلاقی تر کردن انسان ها میشه، چرا؟ و دیگر تو گفتی که خب همه رو قبول داریم ولی شیره که نه باید اون رو قبول نداریم. اتفاقا من چون حواسم بود به این که همه رو قبول داریم میگفتم که ظاهرن یا تو بیاد تقریه ظاهرن من چی به کار میگونم میگفتم ظاهرن یه شهودی همه ما داریم برای مثلا چند بگیم که ظاهرن یه فهل عرفی ما میگه که اینجوره این ظاهرن رو به خاطر این میگفتم که بله بعضی ها این اواخر هم نیست که از قدیم و ایام خیلی ها میگفتن گفتن که اخلاقی زیستن کار احمقان است. فقط انسان های احمق اخلاقی زندگی می کنن. توجه می کنید بعد ایجه؟ اما بحث اصلا این که آیا اونایی که منتقدن که ما باید اخلاقی زیستن رو هدف قرار بدیم اونا چه نظری دارن؟ پنج شغل مختلف دارن. اونایی که میگن چرا ما داریم یک تعلیم و تربیت قراردش باید چی باشه؟ قراردش باید اخلاقی تر کردن باشه. من این پنج شغل فقط اشاره میکنم چون اسکلت اصلی بحثم اقتضایی نداشت وارش نشدم اگر حواسم بگیم پنج طور بگیم یکی این که میگه ما به این جهت میگیم تعلیم و تربیت باید قراردش اخلاقی زیستن انسان ها بشه و اخلاقی تر کردن انسان ها بشه که انسان ها فقط اگر اخلاقی باشن به سعادت اخروی میرسن. یک سعادت اخروی، سعادت آن جهان. رأی دوم میگه انسان ها فقط اگر اخلاقی باشن به مطلوب های جامعه شناختی اجتماعی میرسن. مطلوب های جامعه شناختی اجتماعی، مطلوب های جامعه شناختی اجتماعی چی هم پنج تا چیز هم نفس، امنیت، رفاه، عدالت، آزادی. میگن انسان ها فقط وقتی اخلاقی تر زندگی بکنن به این مطلوب های جامعه شناختی اجتماعی میرسن، یعنی به یه جامعه که دارای نظم، امنیت، رفاه، عدالت و آزادی. این رأی سوم میگه انسان ها فقط وقتی اخلاقی باشن به مطلوب های جامعه شناختی فردی میرسن، جامعه شناختی ولی فردی، یعنی به سرور، قدرت، جاه و مقام، حیثیت اجتماعی، شهرت، محبوبیت و علم. این هفته میشه بگیم مطلوب های جامعه شناختی فردی. این هم برسیم رأی چهارم میگه انسان ها فقط وقتی اخلاقی باشن به مطلوب های روانشناختی میرسن، یعنی به آرامش، شادی، امید، رضایت باطن و معنویت دیگه زندگی. این پنجتا هم نشون میدیم مطلوب های روانشناخت. یه اگر هم اخلاق زندگی نکنن به این مطلوب ها نمیرسن، نمیتونن شاد باشن، نه ارسنن که آرامشش باشن، نه امیدوار باشن، نه رضایت باطنش باشن، نه زندگیشون احساس بکنن معنا داره. نه برای شاد. و رأی پنجم هم اینه که انسان ها فقط وقتی اخلاقی زندگی میکنن زیبا زندگی میکنن. آدم وقتی اخلاقی زندگی میکنه زیبا زندگی میکنه.
پنج تئوری درباره اینکه چرا ما از اخلاقی زندگی می‌کنیم. خب من این خواستم اینا رو بگم، چون قرض من این نبود. قرض من این بود که ما اجمالا اگر قبول داریم که اخلاقی، اگه قبول نداریم که باشیم، اگه قبول داریم که باید متعلمان و متربیان اخلاقی باشن، وقتی این مشکل شکاف بین معرفت اخلاقی و عمل اخلاقیشون چجوری رفع کنیم؟ اگه کسی نتیجه ما اصلا دوست نداریم که متعلمان و متربیان اخلاقی باشن، خب طبعا این مشکل هم برایش پیش نمیاد. ببینید چی میگم؟ این مثل این بوده که من اگه بستنی دوست داشته باشم میپرسم که چرا آدم هر وقت اراده میکنه بستنی بیاد جلوش حاضر بشه، حاضر نمیشه؟ چرا شکاف هست بین آرزوی بستنی و حاضر آمدن بستنی؟ اما اگه اصلا بستنی دوست داشته باشم، این مشکل من نیست. بنابراین فرض رو بر این گرفتم که هممون دوست داریم اخلاق باشم. اگه کسی دوست داشته باشه دیگه جلسه سوم و چهارم دیگه به درد کار او نخواهد خورد. بسیار